السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد خدمت شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزاران عزیز در این مکان مقدس. شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان، به این امید که رهرو صدیقی برای انبیاء اعظم علیهما السلام و ائمه اطهار علیهما السلام باشیم. فرمودن که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. شاید شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و شناخت امام حسن و امام حسین علیه السلام از راه فهم این روایت برای ما بهتر مشخص و محقق بشه. نیت اسلام عزیز، نیت قرآن و اطرت انسان سازی است. دنیا و مافیهای اون دوره گذری است که ما مدتی چند سباهی 20 سالی، 50 سالی، 40 سالی، 60 سالی، 100 سالی در این دنیا هستیم تا شرایطی رقم بخوره و خودمونو بشناسیم و خدا رو بشناسیم و عبودیت طراز رو انجام بدیم و از دنیا بریم. دنیا به مثال یک سرای دو در است. هر روز در این سرای قومی دیگر است. یه روز ما هستیم، ما میریم، گروه دیگه‌ای میان. این سرا برای ما ابدی نیست. سرای ابدی سرای دیگه است و هدف اسلام عزیز انسان سازی است در این دوره کوتاه، در این سرای محدود. 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره و کارنامه انقلاب عزیز رو در انسانسازی اون باید جستجو کنیم. لذا وقتی فرمود که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند، به ویژه برای خواهران گرامی و دختران خودم که نقش و وظیفه مادری برای خودشون قائل هستند، اینکه چگونه حسن و حسین علیه السلام سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت، ثمره فؤاد فاطمه زهرا هستند. فؤاد انسان کدوم جزء وجود انسانه و چگونه ثمره فؤاد انسان میشه یک انسان طرازی مثل امام حسن یا یک انسان طرازی مثل امام حسین؟ نقشه شهر پردیس رو وقتی بذاریم جلومون، میدونهایی هست، خیابونهایی هست، مساجدی هست، مدارسی هست، پارکی هست، فروشگاهایی هست. روی اون نقشه مسیر خودمون رو روشن میکنیم. انسان هم یک نقشه‌ای داره، نه این نقشه‌ای که جسم اون رو در اتاق اطباء و پزشکان برش میزنن و میگن اینجا ریه است، اینجا معده است، اینجا روده است، اینجا مغزه، اینجا گوش و چشمه، اینجا استخون هاست. نه، اون جسم انسانه، منظور ما روح انسانه. روح انسان در قرآن یک پیازه. پیاز آیت روح انسانه. وقتی پیاز رو قاچ میکنید، چهار لایه اصلی رو در اون پیاز بر بشمونید. لایه روئین در قرآن اسمش صدره. صدر انسان محل خوشحالی و ناراحتیه، فرح و حزن. صدر انسان که محل فرح و حزنه، یا شرح میشه رب اشرح لی صدری، میگیم دلگشا، به فارسی میگیم دلگشا، یا ضیق میشه ضیق صدر، یعنی به فارسی دلتنگ. این حس دلتنگی، میگیم آقا این خیلی دلتنگه، این رنگ یا این کوچه یا این دم غروب، این دلتنگی. بعد میگه آقا خیلی فضای شادی بود کنار رودخونه، دریا، عجب دلگشا. کدوم جزء انسانی که دلگشایی و دلتنگی رو حس میکنه؟ صدر انسان. خوشحالی ناراحتی مال این جزء وجود انسانه. صدر انسان محل احساس امنیت و احساس خوفه، یعنی نگرانی. انسان با صدرش نگران میشه، در قرآن اینجوری اومده، و احساس امنیت میکنه، امنیت و آرامش و امید. انسان با این جزء وجودش تسلیم میشه، یعنی اسلام میاره، تسلیم حق میشه. این لایه روئین وجوده. در این لایه روئین وجود ما با حیوانا مشترکیم، با گیاهان هم مشترکیم. گیاه همه حیات و وجودش صدره. یه لایه دوم داریم، اون پیازه رو داریم میشکافیم. لایه دوم پیاز اسمش شقافه توی قرآن، واژه عبریه شقاف. قد شقفها حبن، فرمود حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود. ما به فارسی میگیم دلشو برد. این چیزی که دل ما رو میبره، کدوم جزء دل ما رو میبره؟ میگیم آقای کسی خیلی خونه زیبایی داره، ماشین زیبایی داره، مال و منال زیبایی داره، موقعیت زیبایی داره، جمال خوبی داره، دل دیگری رو میبره. این که به فارسی میگیم دلشو برد، این دلبری در قرآن چی میشه؟ میشه شقاف. قد شقفها حبن. زلیخا وقتی یوسف رو دید، دل زلیخا رو برد یوسف. چه چیزی؟ حب یوسف. قد شقفها حبن. جزئی از وجود ما که محل عشق و نفرته، محل حب و بغضه، در قرآن اسم شقافه، لایه دوم وجود ما. آنچه را بهش حب می‌ورزیم بر ما ولایت پیدا می‌کنه، و آنچه را نسبت به او بغض می‌ورزیم از او اعلام براءت می‌کنیم. پس این تولی تبری، ولایت براءت، مال لایه دوم وجود ماست. محل عشق و نفرت، شهوت و غضب مربوط به این لایه وجود انسانه. این لایه به انسان معنی میده. انسان از معنی کلمه انس گیرنده در این لایه تعریف میشه. این لایه رو گیاه نداره، حیات گیاه، اما حیات حیوان این لایه رو داره. حیوان هم حب میورزه و بغض، خشم میورزه، غضب میورزه و شهوت. انس میگیره، دیدید اسبا انس میگیرن، سگها انس میگیرن، گربه انس میگیره، این حیوانای خانگی، مرغ و خروس و این همه انس میگیرن با انسان. این لایه دوم انسانه. لایه سوم انسان اسمش قلبه. قلب محل انقلابه. شما الان کلید بر رو بزنید، یه دفعه اینجا خاموش میشه. دوباره بزنید، انقلاب میشه، منقلب میشه، همه چیز روشن میشه. قلب محل انقلابه. دگرگونیش آیتش کره زمینه. دیدید دیگه، یک سوش به سمت خورشید میشه روشنه، سوی دیگش که پشت به خورشیده تاریکه. قلب انسان هم اینجوری منقلب میشه، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، ای که تدبیر میکنی شب و روز رو. مقلب القلوب والابصار، تویی که انقلاب میکنی در قلب و دیدگان ما، این همون که شب و روز رو تدبیر میکنی. قلب ما گاهی اوقات به سمت نور خورشیده، خورشید الله، خورشید ایمان، گاهی اوقات پشت اونه. این قلب هی منقلب میشه، گاهی اوقات به سمت خدایی، گاهی اوقات پشت به خدایی. قلب و انقلاب از اونجا میاد. قلب محل تفکر و تعقله، محل ایمان و کفره، محل شک و یقینه. قرآن میفرماد یا سلیمه، یا سالمه، یا مریض، فی قلوبهم مرض. یا منیب، راحت گریه میکنه، نرمه. یا منیب، یا سلیمه، یا مریضه، و یا قسیه. میگیم قسیه القلبه، قساوت قلب داره، جنایت میکنه، مثل این داعش سر میبره. اینایی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، اینایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار قرار دادن، اینها قساوت قلب شاکلی قلبشون بوده. رعب نوعی از وحشتی که همه وجود ما رو پر میکنه. در این لایه ما قرآن میفرماد رقم میخوره، خدا رعب میندازه، القا میکنه در قلب کفار رعب. و ربط، میگه بند دلش محکم شد. این که بند دلش محکم شد مربوط به این لایه وجود ماست. عقل ما و ایمان ما مربوط به لایه سومه. خیلی ها به این لایه سوم وجودشون نمیرسن، اون پیازه رو داریم میشکافیم میریم جلو. خیلی ها تو لایه اول دوم وجودشون میمونن، مثل حیوان. قرآن میفرماد کل انعام بل هم ازل، مثل حیوان چارپا خوک میمونن بلکه دار گمراهی بیشتر. اونایی هستن که به این دو لایه میرن، به لایه سوم وجود پیازه وجودشون نمیرسن. لایه چهارم وقتی پیاز رو قاچ میکنید وسطش یه پیاز کوچیکی هست، خیلی پیاز ریزیه، اونو بهش میگیم فؤاد، یعنی صدر، شقاف، قلب، فؤاد. فؤاد هسته مرکزی روح ماست. وجود ما، وجود روحانی ما، صدر ما، شقاف ما، قلب ما و فؤاد ما. فؤاد یا کور میشه یا بیناست. میگیم کوردل به فارسی، منظورمون این لایه وجوده. انسانی که فؤادش کور میشه حقیقت رو نمیبینه. اینه که اون حکما فرمودن که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. چشم دل چشم فؤاده. قرآن میفرماد یا کور میشه اعما یا میبینه. دیدن چشم دل اسمش رؤیته، رؤیا. شما هنگامی که یه اصطلاح غلطی داریم میگیم خواب میبینه، کسی که خواب نمیبینه. در خواب، در عالم خواب رؤیا میبینیم، رؤیت میکنیم. کلمه رؤیا از رؤیت میاد. سه جور دیدن داریم دیگه، عین که همین چشم سره، بصر و بصیرت که چشم عقله، چشم قلبه، و رؤیت شبیه اون چیزی که به عوامانه میگیم خواب میبینیم، اون رؤیته. چشم دل اونجوری میبینه. مثلا وقتی وجود نازنین رسول اکرم رفته بودن عروج فرمودن در سدرت المنتهی، قرآن میفرماد آنچه فؤاد حضرت رؤیت کرد به حضرت دروغ نگفت. ما کذب الفؤاد ما رأى، رأى رؤیت کرد، آنچه فؤاد ایشون رؤیت کرد به ایشون دروغ نگفت. چجوری ما در عالم رؤیا، در عالم خواب یه چیزایی میبینی؟ انبیا حقیقت رو اونجوری و شفافتر از اون میبینن. این ببین چقدر ما فاصله داریم با انبیا، با اهل حق. این یا دوچار هوا میشه، یعنی به هم میریزه، دوچار آشوب میشه، یا تثبیت میشه. نثبت و بهی فؤادک. پیامبر میدونی چرا برای تو قصه میگیم؟ کلا نقص علیک من انباء الرسل. خدا به پیامبر ما فرموده میدونی چرا من برای تو قصه میگم؟ قصه انبیای پیشین رو، برای اینکه این فؤادت تثبیت بشه، آروم بشه. یعنی یه قصه گو، یه فیلم ساز، یه فیلم سینمایی ساز، یه سریال ساز، باید عین خدا که وقتی به پیامبر قصه میگفت، میگفت ابراهیم اینجوری شد، نوح اینجوری شد، موسی اینجوری شد، یونس اینجوری شد، پیامبر فؤادش آرام میشد، اون هسته مرکزی وجودش آرام میشد، تثبیت میشد. یه هنرمند قرآنی هم باید بتونه جوری قصه بگه که فؤاد انسان آرام بشه. کلا نقص علیک من انباء الرسل. میدونی چرا قصه میکنم برات انبا و اخبار انبیای پیشین رو؟ نصب به تو بهی فؤادک، برای اینکه فؤادت تثبیت بشه. نفس مطمئنه مال این لایه است. فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. ای نفس به اطمینان آرامش رسیده. اون نفس به اطمینان آرامش رسیده کیه؟ کسیه که فؤاد سالمی داره. حالا متوجه میشیم این روایت یعنی چی، که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان بانوی تراز عالم خلقت از صدر خودش عبور کرده بود، از اون لایه روئین. خوشحالی ناراحتیاش اون رو نگه نمی‌داشت در همین چارچوب دنیا. از شقاف هم عبور کرده بودن، یعنی حب و بغضش، عشق و نفرتش برای خدا بود، از اونم عبور کرده بود. به لایه سوم وجودش رسیده بود، به قلب. کفر و ایمانش و شک و یقینش سلامت و مرض قلب رو مدیریت کرده بود، سلامت قلب داشت. از این لایه سوم هم عبور کرده بود، رسیده بود به هسته مرکزی وجود خودش، فؤاد بینا و و با فؤاد بینا، با فؤاد آرامش یافته و نفس مطمئنه، فرزندش میشه امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. حالا متوجه میشیم روایت یعنی چی. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هست. دختر جوانی که امروز در صدر و شقافش میمونه، اصلا به قلبش و به فؤادش دست پیدا نمی کنه. خوشحالی ها و ناراحتی های دنیایی امروز، حب و بغض هایی که توی سریال ها یاد میگیره و توی فیلم های سینمایی مثل فیلم های هندی، تجملات آنچنانی، علاقه و انگیزه به این که خودنمایی کنه با پوشش نامناسب و در خیابون دلربایی کنه، تبرج و خودنمایی کنه و بعد حجابی کنه، همه این سازوکارا رو انجام میده. این از مرحله صدر و شقاف عبور نکرده برسه به لایه سوم و چهارم. حالا این میرسه به دوره جوانی، ازدواج میکنه، بچه دار میشه. بچهش از نظر جسمی جنینیست که در رحم این خانوم شکل گرفته از نظر جسم، اما از نظر روح اون جنین روحش در صدر و شقاف این مادرش گیر کرده. این مادرش به قلب و به فؤاد خودش نپرداخته، قلب و فؤاد خودش رو نساخته. مادری که خودش از نظر تکوین شخصیت به فؤادش رسیده باشه، جنینش مانند یاران ابا عبدالله در کربلا انسان تراز میشه. چرا شهید اینقدر ممتازه؟ شهدای ما یه امتیاز دارن، مادرانشون از مرحله صدر و شقاف عبور کردن، به مرحله قلب و فؤاد رسیدن. عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا میکنیم و برای همه معصومین، همه انبیا، همه ائمه. این به جای خودش محفوظ، ما وظیفه داریم که عزادار این بزرگانمون باشیم. اما درس انسانسازی قرآن عظیم و درس انسانسازی ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها، درس مشکلات امروز بشر دیگه. امروز بشر در چه مشکلاتی غوطه وره؟ اینکه انسان ها مثل حیوان در صدر و شقافشون موندن. من نمیگم، این رو خدا به رسول الله میفرماد. در سوره فرقان میفرماد که پیامبر، دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ رأیت من اتخذ الهه هوا؟ دیدی اینایی که هوای نفس خودشون رو میگیرن خدای خودشون؟ رأیت یعنی رؤیت کردی، من اتخذ یعنی اخذ میکنن، الهه اله خودشون، خدای خودشون رو، هوای نفس خودشون، هوا یعنی هوس، دلم میخواد های خودشون رو گرفتن خدای خودشون، هرچی دلشون میخواد اون خداشونه. پیامبر، رأیت من اتخذ الهه هوا؟ افأنت تکون علیه وکیلا؟ تو که وکیل اینا نیستی؟ ولشون کن. حساب کردی یسمعون، میشنوند، او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بل هم اضل سبیلا، بلکه در راه گمترن، نه که راه رو گم کردن، تو راه گم شدند، بل هم اضل، گمراهند، در راه گم شدند. شقی و بدبخت کسی که رسول الله وکیلش نباشه. افأنت تکون علیه وکیلا؟ پیامبر تو که برای اینا وکیل نیست. چند درصد آحاد جامعه امروز جوریان که خدا به پیامبرش و به اصطلاح بزرگانش فرموده بر اینا وکیل نیستید، ولشون کن. حالا ما یه موقع احساس میکنیم که همه رو باید به راه راست هدایت کنیم، خدا به پیامبرش میفرما تو که اصلی ترین کسی هستی که باید همه رو هدایت کنی، اینا رو ولشون کن. رأیت من اتخذ الهه هوا؟ افأنت تکون علیه وکیلا؟ ولشون کن، تو وکیل اینا نیستی. جای دیگه در سوره شعرا میفرماد بابا لعلک باخ اون نفسک، که اینا ایمان نمیارن، داری جونتو میذاری سر این که اینا ایمان بیارن؟ خب نمیارن، نیاوردن، نیارن. برخی در صدر و شقافشون موندن، متاسفانه اکثریت در کره زمین در تاریخ. یک گروهی عبور میکنن از لایه صدر و شقاف، لایه که مربوط به حیوان و گیاهه، چون گیاه هم زنده است، حیوان هم زنده است. از حیات اونها انسان عبور میکنه، به انسان بودن خودش میرسه، به لایه سوم قلب مؤمن میشه، به لایه چهارم به فؤاد، به فؤاد میرسه. حالا اونجا میفرماد حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. سبک زندگی فاطمی اینه که دختران جوان ما، پسران جوان ما از لایه صدرشون عبور کنن، از لایه شقاف عبور کنن، در زندگی شخصی هر 24 ساعت رو بنویسن تو دفترشون امروز چه مدت ما درگیر صدرمون بودیم، خوشحالی و ناراحتی، فرح و حزن، خوف و امن، نگرانی و غیر ذلک، چه مقدار اسیر حب و بغض بودیم، عشق و نفرتمون به این چیزا به اون چیزا، به این کسان به اون کسان، شهوت و غضب. اینم لایه دوم. لایه سوم، چقدر درگیر قلبمون بودیم، شک و یقین و کفر و ایمان و موارد دیگه. در 24 ساعت ما چند دقیقه یا چند ساعت توفیق داریم که حیاتمون حیات فؤادمون باشه؟ یعنی من عباسی وقتی که نگاه میکنم در 24 ساعتم، چند ساعت حیاتم حیات گیاهیه، حیات حیوانیه؟ لایه سوم حیات جنه، چون جن مثل انسان مکلفه. خدا فرموده خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون، بالاتر از حیوانات جنه که همتراز انسان باید عبودیت کنه. اما حیات درست حسابی حیات فؤادیه، اون پیاز کوچیکه وسط پیاز. لذا اگر این شناخته بشه در زندگی انسان، انسان خیلی از خوشحالی ناراحتیاش، خیلی از چیزایی که ما رو خوشحال میکنه ناراحت میکنه، اینا اصلا ارزش خوشحالی یا ناراحتی نداره. خیلی از چیزایی که بهش عشق میورزیم یا نفرت، حب میورزیم یا بغض، ارزش عشق و نفرت نداره، از اینا هم عبور میکنیم. خیلی از چیزا زمینه شک و یقین مناسب ما نیست، به درد ما نمیخوره. دانشجوی عزیزی الان وسط نماز اومد پیش من گفت من فلسفه میخونم، خیلی خنک و خشک و اذیت نشم. خب توی یک دانشگاه معتبر تهران هم درس میخونم. خیلی ها میشینن فلسفه خیلی خوبه ها، فیزیک خیلی خوبه، نمیدونم هم اون علوم دقیقه هم این علوم ظاهرن عقلی. چرا از هر 1000 تا فیلسوف غربی 998 تاشون ملحدن؟ خب خیلی از این انگاره هایی که 2-4 تای عقلی میکنیم، بیشتر از این که به ایمان ما اضافه کنه به کفر ما اضافه میکنه. انتهای علم فیزیک، اونی که ته کهکشان ها رو رصد میکنه، استفان هاوکینگ بود دیگه. دیگه ته علم در جهان این فردی بود که رو ویلچر بود، فلج شده بود. این آخر علم در جهان بود. یه نظریه داشت به نام نظریه همه چیز، The Theory of Everything، نظریه همه چیز. بین نظر آلبرت اینشتین در اون ماجرای نسبیت با نظر نیلز بوهر در کوانتوم داشت ترکیب میکرد، چون اون دوتا نظریه درستن اما با هم مشکلاتی دارن. حالا یکی میخواد اینا رو یک پارچه کنه. نظریه همه چیز در مورد کائنات، هستی، عالم، قبل اینکه بمیره مصاحبه کرد گفت پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست. ته علم، رأس الحکمت مخافت الله، آدم هرچی علمش میره بالاتر، حکمتش میره بالاتر، خوفش از خدا بیشتر میشه، اینا هرچی تو این علم میرن بالاتر به خدا کافرتر میشوند. پس خیلی از این حب و بغضها، خیلی از این عرض خدمت شما فرح و حزنها، خوشحالی ناراحتیها و خیلی از این شک و یقینا اصلا محلی از اعراب نداره. انسان یک عمر پشت تلسکوپ ها کهکشان ها رو رصد کنه، عالم رو مطالعه کنه، بعد بیاد بگه پشت عالم غیبی نیست، انگار غیب قرار بوده پشت کره زمین باشه، پشت ستاره خورشید باشه، پشت کهکشان باشه. ندونه ماورای همین جسم روحه، ماورای همین عالم شهود غیبه، نتونه این رو درک کنه. کسی که حالا از این ستا لایه گذشت، حتی از اون قلب هم گذشت، رسید به فؤاد، اون میتونه انسانی در تراز یاران امام حسین باشه، انسانی در تراز یاران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها باشه. لذا امشب که عزادار بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، پسران و دختران من در این جلسه کمی و نمی از سبک زندگی معصومین رو مبنای زندگی خودمون قرار بدیم، نقشه وجود خودمون رو بشناسیم، از در ورودی شهر فردیس وارد بشی نقشه رو ندونی، گورو گم میشه، انسان گم میشه، نمیدونه کجا باید بره، تابلوها رو باید نگاه کنه، در و دیوار رو نگاه کنه، آدرسا رو از دیگران بپرسه. وجود خود انسان هم یک نقشه داره، انسان در وجود خودش گاهی اوقات گم میشه. وقتی انسان تو وجود خودش گم شد، ندونست به کجای شهر وجود خودش سر بزنه، در وجود خودش گم شد، اون در خودش راه گم کرده است. حالا شما هی بیا بهش نشانی بده جای دیگر، اون تو خودش گم شده. طفل میگرید چو راه خانه را گم میکند، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده ام. صاحب خونه ما کیه؟ اینی که به جای هوای نفسمون در درون خونه دل ما الله حکومت کنه. و شما میدونید که فرمودند عرش، یعنی اون تخت حکومت خدا، اون که دو آسمان، عرش توی قلب مؤمنه. هر کس قلب خودش، دل خودش، فؤاد خودش رو بکنه رهن ایمان به خدا، خدا اومده اونجا تو خونه وجودش نشسته، عرش الرحمن اونجاست. از این رو امشب که عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، عاجزانه آبروی انبیا و ائمه رو ببریم درگاه خدا و از خدا بخوایم که به همه ما، به ویژه به جوانان ما، به دختران ما، به پسران ما، خدا توفیق زیست و زندگی فاطمی رو عطا بفرماید. ما 40 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو این روزا جشن میگیریم و مستحضرید که این 40 که بر جمهوری اسلامی گذشت، که سال گذشته دونالد ترامپ و به خصوص مشاور امنیت ملیش جان بولتون اعلام کردند که ایران جشن 40 سالگرد انقلابشو برگزار نخواهد کرد و انقلابشون فروپاشی میشه، فشار سختی رو بهار امسال، به خصوص تابستون امسال، در اون وضعیت قیمت بالای ارز و 18,000 تومان شدن دلار و نابودی بخشی از پول ملی به مردم وارد کردن، در اینکه مردم دیگه تابستون گرمی رو بگذرونه ایران، مردم بریزن توی خیابون و در پاییز فروپاشی جدی بشه و مردم از پاییز تو خیابون بمونن تا اینکه بالاخره 22 بهمن که شد ایران فرو بریزه. مردم با وجودی که 70% ارزش پول ملی از بین رفت، یعنی اگر دهه فجر پارسال کسی 1,000,000 تومان حقوق میگرفت، 1,000,000 تومانش 1,000,000 تومان ارزش خرید داشت، امروز 1,000,000 تومان 300,000 تومان ارزش داره، 1,000,000 تومان پارسال. یعنی در واقع با 1,000,000 تومان امسال اندازه 300,000 تومان پارسال میتونیم خرید کنیم. 70% ارزش پول ما نابود شد. هم خیانت، هم جنایت بیرونی های لعینی مثل آمریکا بود در جنگ ارزی، یعنی جنگ پول، که خب نوع پیچیده ای از جنگ، که خیلی جنگ جدیدیه، هم خیانت داخلی ها بود که متاسفانه سوء مدیریتشون و خباثت و خیانت بعضی ها این زمینه رو فراهم کرد. با وجود این که مردم سفرهشون کوچیک شد، 70% ارزش دارایی و درآمد ماهانشون از بین رفت، اما مردم نجابت به خرج دادند. نه تابستان، نه پاییز، نه در 45 روز گذشته زمستان مردم نیومدن توی خیابون روبروی حکومت و روبروی نظام بایستند. این آبروداری مردم، این عزتمداری مردم، این خیشتنداری مردم قطعاً نزد حضرت الله، قطعاً نزد وجود نازنین خود حضرت صاحب این انقلاب و نهضت فراموش شدنی نیست و گم نمیشه. و قطعاً این مردم با این صبوری که انجام دادند به حول قوه الهی زمینه رو فراهم میکنن که انشالله درهای برکت و رحمت گشوده بشه، همونطوری که حضرت آقا تطبیق کردن این 2-3 سال رو با دوران جنگ احزاب یا همون جنگ خندق. خب جنگ بدر تمام شد، جنگ احد هم تمام شد، اینا از مکه می اومدن مدینه به پیامبر حمله میکردن اسلام رو از بین ببرن، تو 2 جنگ، جنگ بدر و احد. اما در جنگ سوم اومدن 3 کار خباثت آمیز کردن. اول اینکه هر چی شهر و روستا اون دور و بر مدینه بود فشار معاصر اقتصادی آوردن، رفتن با اینا قرارداد بستن، FATF و CFT و INSTEX و هر چیزی که از این چیزا امروز میشنوید، از این جور مراودات انجام دادن، گفتن آقا هیچ کالایی وارد مدینه نشه، هیچ چیزی هم از مدینه خارج نشه، نذارید کالا ورود و خروج پیدا کنه، نذارید بخرن بفروشن. اینا رو در گرسنگی نگرشون دارید. فشار اقتصادی، معاصر اقتصادی. برای اینکه حمله نظامی رو به نتیجه برسونن 10,000 نفر نیرو جمع کردن آوردن کنار مدینه. سلمان فارسی طرحی داد، رسول الله پذیرفتند، کانالی زدن، خندقی زدن 5.5 کیلومتر طولش بود که دو 3 ماه زدن، 10 متر عرضش بود، 4.5 متر عمقش بود. علی علیه السلام با بخشی از نیروهای سپاه اسلام اونجا با اینا می جنگید. این جبهه دوم بود، جبهه معاصره نظامی در کنار اون معاصره اقتصادی. یه جبهه هم در داخل دوتا قبیله یهودی در دوتا محله شهر مدینه بودن، فتنه‌گری می‌کردن برای به هم ریختن، چون قرارداد داشتن از بیرون با ابو سفیان هماهنگ بودن که از داخل براندازی داخلی کنن. حضرت با اون فشاری که بر سپاه اسلام بود، یه 200 نفر، یه 300 نفر رو گذاشته بود داخل شهر مراقب این دوتا محله باشه که اینا فتنه‌گری نکنن. در تاریخ هست که انقدر فشار زیاد بود، گاهی اوقات اینا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو یکی میکردن، از بس فشار سنگین بود. حفظ دین و حفظ اسلام دشوار شده بود، اما با تدبیر رسول الله این مرحله تمام شد و وقتی خاتمه یافت، مرحله گشایش اصلی شروع شد که همون فتح مکه بود. حضرت آقا از 95 فرمود ما این 2-3 سال آینده رو دورانمون مثل دوران جنگ احزاب، مثل دوران جنگ خندق، فشار اقتصادی، فشار و تهدید و به اصطلاح ارعاب بیرونی و نمیدونم امروز حمله میکنیم فردا میزنیم از این دست خالیایی که میبندن غربیا، و در داخل هم نق زدن‌های گروه‌های لیبرال و جناح‌های برانداز که دیدید نمیشه، نمیتونیم، ولش کنید، ما که بلد نیستیم، به بن‌بست رسیدیم، شکست را بپذیریم. آقای مقام اتاق بازرگانی دیدید دیگه، موقع محرم در شهریور ماه که دیگه دلار 18,000 تومانی زیر داشت کمتر میشد و اذیت شده بودن شدید مردم، برداشت یک متن زد، نوشت دیدید هیچ کسی چاره‌ای نداره، هیچ کس نمیدونه چیکار کنه، نمیدونیم چیکار باید کرد، آقا بپذیریم شکست خوردیم. چون روز قبلش ترامپ گفته بود که به سران اروپا گفته بود نگران نباشید، ایران داره سقوط میکنه، بدون قید و شرط میاد میفته به پای ما که ما بهشون نون بدیم. و فرد اینجوری زد که ما دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بعد هشتگ زد شکست را بپذیریم. بپذیریم شکست خوردیم، بریم بگیم که آقای ترامپ اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، ما اصلا اشتباه کردیم، ما اصلا که من مجبور شدم یه موضع سختی علیه این جماعت بگیرم که شما شکست خوردید، ارباب آمریکایی شما شکست خورده، اونا خودشون 1001 مشکل دارن تو اقتصادشون، شما نفوذی های چه و چه و چه در درون نظام، شما سیاستتون اینه که بگید آقا جمهوری اسلامی شکست خورد نتوانست ما بریم، اونی که نتوانستن از پس ما تو نظامیگری بر بیارن تو هر چیز دیگه ای، شما که داخل سیستم مدیرید وظیفه دارید نظام رو فلج کنید، بگید نمیشه، تمام شد، بریم رهبری به تصمیم برسد که آقا شکست خوردیم، جام زهر رو بنوش، برویم به ترامپ بگیم آقا به خدا تو بیاد نون خوردن ما رو تامین کن. پالس داده بودن از داخل دیگه، وقتی طرف پشت تریبون میگفتش که آب خوردن ما هم به این قضايا ربط داره، حالا هداد میزدیم بابا اونور دنیا خود اروپا دچار مشکل اقتصادی، آمریکا دچار مشکل اقتصادی، میگفتن نه همه جای دنیا گل و بلبلیه، فقط مشکل تو ایرانه. لذا این اتفاقی که افتاد که دشمن الغا کرد تحت این چارچوب که نمیتونیم، یهود هم در اون دوتا محله در مدینه سعی میکرد پیامبر و نیروهای سپاه اسلام رو تضعیف کنه. 3 تا فشار، ابو سفیان از بیرون کنار کانال خندق، 7 تا شهر و روستای منطقه که نمیذاشتن کالا بیاد، کالا خارج بشه، معاصره اقتصادی شهر مدینه، داخل هم فتنه‌گرای داخلی، خیلی فشار سختی رو تحمل کردن مسلمین. امروز هم مردم ما، حضرت آقا میفرماد شبیه دوره خندق و دوره همون اسمش جنگ احزاب یا جنگ خندق، که بعدش اون گشایش اصلی یعنی فتح مکه به وجود اومد. انشاءالله ما هم با عبور از این مرحله، حالا چند ماه دیگه یا چند سال دیگه‌اش رو نمیدونم، هر قدر حضرت الله عنایت کنند، اما مطمئن باشید که بعد از این مرحله انشاءالله ما این گردنه حساس رو با هدایت و تدبیر حضرت آقا به خوبی عبور کنیم، با این صبوری که مردم انجام دادن و ما شرمنده این صبر و استحکام و خیشتنداری مردم هستیم و دلیل این که صدامونم توی تریبون ها علیه بعضی از مسئولین و مقامات مملکت خیلی بلنده، سر اینه که بابا حالا مردم نمیان تو خیابون اعتراض کنن، شما خودتون نباید خجالت بکشید که کمر مردم داره میشکنه زیر بار مشکلات معیشتی. شرمنده هستن پدران وقتی وارد خونه میشن، جوونی که بیکار وقتی دستش تو جیبشه به اصطلاح از سر بیکاری پرسه زده برمیگرده خونه کار پیدا نکرده شرمنده است، دختری که مشکل نمیدونم ازدواج داره، پسری که مشکل اشتغال داره، همه این موارد بالاخره ماها مسئولیم، در پیشگاه خدا باید بابت کمکاریامون پاسخگو باشیم. حالا مردم نمیان توی خیابون معناش این نیست، به تعبیر حضرت آقا پارسال در فجر می‌فرمود که مردم آمدن در 22 بهمن تو خیابون اما از ما گله دارند. مردم حسابشون از انقلاب و اسلام و نظام و امام، از سوء مدیریت مسئولین جدا میکنن مردم. خب این شرایطی که رخ داده، این شرایط شرایط بسیار حساسی است. پس این نکته رو عرض میکنم عزیزان، ترامپ و مشاور امنیت ملیش جان بولتون خواب اینو میدیدن که امسال مردم بریزن تو خیابون و آشوب کنن و هر کاری هم تونستن از طریق رسانه هاشون کردن، اما موفق نشدن به حول قوه الهی و مردم خیشتنداری انجام دادن. دو سه روز دیگه هم که انشالله ما روز 22 بهمن شاهد این 40مین سال، جشن 40مین سال هستیم، به خصوص به دختران و پسران جوان خودم در این جلسه عرض میکنم این 40 سال در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی تکرار نشده. این نکته از این جهت مهمه، بدانید در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه این که 40 سال مردمی تحمل کنن این بی سابقه است. علی علیه السلام استثنان 4 سال حکومت کرد، 3-4 تا جنگ بهش تحمیل کردن، امیر مؤمنان رو، امام جامعه رو تو مسجد سر نماز ضربت زدن شهید کردن. چقدر مظلومیت ائمه. امام حسن 4 ماه حکومت کرد، اون وضعیتی که سراغ دارید، زنش توی خونه به ایشون زهر داد. امام حسین هم که میدونید دعوتش کردن به حکومت توی کوفه، سر راه در کربلا راه رو برشون بستن، همه رو شهید که 72 نفر شهید. ما این 72 نفر یارانش از علی اصغر 6 ماهه تا مسلمه به اوسجه پیر مرد رو حساب میکنیم. حالا با اون 30-40 نفر اعضای خانواده هم که به اسیری رفتن رو هم رفته، مثلا 120 نفر، بیشتر که نمیشد، یاری نداشتن. بقیه ائمه هم همین مظلومیت رو داشتن تا نفر 12 دیگه مجبور به غیبت کبرا شد. پس اگر الان ادعا میکنیم که ملت ایران تنها ملتی است در تاریخ که 40 سال پای حرف انبیا و ائمه ایستاد، تهدیدها، ترورها، تحریمها و توطئه ها رو یکی پس از دیگری کنار گذاشت، خسارت و تلفاتش رو هم داد، شهیدش رو هم داد، مشکلات مادی رو هم تحمل کرد، اما هنوز بر سر اعتقاد و ایمانش هست، میگن آقا کف خیابون نگاه کن، فساد رو ببین، این و اون رو ببین، 1000 این بر هر ملت دیگه اومده و توت شده بود. مصر رو نگاه کنید، مصر 80 تلاش کرد برای اینکه حکومت را بندازه، حکومت دینی. زمان حسن البنا و غیره این اخوان المسلمین شروع کرد، انقدر اینا الهام بخش بودن که انقلابیون ما میرفتن از اونا یاد بگیرن. مرحوم شهید نواب صفوی بلند شد رفت توی مصر یاد بگیره چجوری انقلابی باشه. شهید چمران ما درسش رو تو آمریکا تمام کرد، اومد رفت توی مصر جنگ چریکی یاد گرفت، رفت توی لبنان جنگیدن. مقام معظم رهبری در جوانی کتابای سید قطب رو که یکی از شخصیت‌های علمی مذهبی مصر بود رو اینجا ترجمه می‌کرد. مصر الهام بخش بود برای ما. اما دیدید ما اول انقلاب کردیم، اینا تقریبا سال 89 7-8 سال پیش که بالاخره انقلابشون پیروز شد، حسنی مبارک رو انداختن کنار، 1 بیشتر نتونستن حکومت. 1 محمد مرسی شد حاکم و شما بابت اون 1 دیدید یه دونه توطئه عادی علیهشون شد، مردم اومدن توی خیابون. مصر 80-90 میلیونی که تاریخ چند هزار ساله، 4-5 ساله داره، مصر با اون عظمت فرهنگی و سیاسی و همه چیزش 1 تونست انقلابش رو نگه داره. مردم رو کشیدن تو خیابون. مثلا تو اون میدون، طرفدارن هم تو این میدون، ارتش اومد وسطشون بالانس کنه، شد کودتا، گرفتن همشون انداختن تو زندان، از بالا تا پایین، از محمد مرسی تا پایین، همه رو حکمای طویل زندانای طویل المدت و اعدام، دفاترشون هم سراسر مصر بستن، کودتا شد. 12 میلیارد دلار این فهد شاه عربستان که مرد پول گذاشت اونجا، گفت کودتا کن علیه اینا، کودتا کرد، 12 میلیارد دلار بساتش رو جمع کرد، رفت پی کارش، برگشتن به حکومت نظامی دیکتاتوری. اما انقلاب اسلامی این همه جنگ و توطئه و تحریم و تطمیع و همه رو از سر گذرون، الحمدلله این شادابی مردمه. اینا همه عنایت پروردگار ها، ما خود نخواسته این حس رو نداریم که این کار ماها بوده، این کار خود خداست. ما مردم افتخار داریم که نسیم دین به ما رسید، اینجوری شد. لذا این 40 سال رکورد عزیزان، این رکورد اگه فردا خدای نخواسته اتفاقی برای انقلاب اسلامی بیفته، در تاریخ ثبت شد که یه ملتی 40 سال پای حرف حق انبیا و ائمه ایستاد. نکته دوم اینه که ادعای دوم ما، این مقداری که در این مکان عزیز، در این مسجد شریف برادران و خواهران حضور دارن، چند نفرن الان برادران و خواهرانی که در این جلسه هستن، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار یار همراه، فقط اندازه همین مسجد، کاری به مساجد دیگه که الان میدونی چقدر مسجد حسینی برنامه داره داخل ایران و توی لبنان و سوریه و عراق و بحرین و افغانستان و پاکستان و مثلا یمن و نیجریه و با اونا کار نداریم، فقط داخل ایران شما میدونید الان چند ده هزار تا جلسه این چنینی برگزاره. هیچ پیامبری این مقدار که الان امام عصر و شخص حضرت آقا آدم همراه دارن یار نداشته. حضرت نوح نبی 5000 سال پیش قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد، 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. خدا فرمود کشتی درست کن، کشتی درست کرد، از همه حیوان ها اینجور بذار داخلش. خدا یک باغ وحش رو نجات داد بعد از 950 سال. از هر حیوانی یه جفت بذار داخل این که من میخوام کره زمین رو شستشو کنم، انسانها و حیوانها رو از بین ببرم، مجدداً این آب فروکش کرد، این طوفان، اون حیوانها از کشتی بیان بیرون زاد و ولد کنن، تکثیر بشن. خدا بعد از 950 سال یک باغ وحش رو نجات داد. کسان انسانهایی که همراه حضرت بودن در اون کشتی تعدادشون خیلی کم بود. این مظلومی به نام حضرت نوح، شیخ الانبیا. 4000 سال پیش حضرت ابراهیم خلیل در همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست، یه ذره پایین‌ترش شهری بود به اسم اور. اینجا نمرود حکومت می‌کرد، بت پرستی بساتی درست کرده بود برای خودش. حضرت جوان بود، رفت زد بتاشونو شکست. گرفتن آوردنش، چرا زدی بتای ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوشه کیه؟ این که نمیتونه تبر بردار بقیه رو بشکنه. بتی می‌پرستید نمیتونه تبر بردار خودش دفاع کنه. نمی‌دونستان چی بگن، حضرت گرفتن انداختن تو آتش. خدا آتیش رو برای حضرت گلستان کرد، ایشون آمد بیرون، دست زن و بچهش رو، دست همسرش رو، اقوام و اطرافیانش رو گرفت، رفت و رفت به سمت فلسطین، این شهری که الان بهش میگن الخلیل، این شهر ابراهیم خلیل، این شهر بنیان نهاد. از اونجا بود که حضرت 4000 سال پیش رفت مکه رو، خانه کعبه رو بنیان نهاد و در شهر مکه، مکه رو شکل داد، هاجر و اسماعیل هم اونجا گذاشت. حضرت وقتی با خانواده‌اش میرفت، یاری نداشتم، خانواده‌اش بود، اطرافیانش. تو مسیر که میرفتن از عراق به سمت فلسطین، در همین کشور اردن که رسیدن، پسر عموش یا برادر زادش، اسمش لوط بود که اونم پیامبر شد، اون و زنش جدا شدن، خدا به اونا مأموریت، مسئولیت داد، رسالت داد، اینا رفتن تو همین کشور اردن، 5 تا شهر کوچیک بودن، عمل شنیع همجنس بازی انجام میدادن. آقا برید برید اونا رو دعوت کنید که از این کثافتکاری دست بردارن، مثل غربیا که امروز کثافتکاری میکنن. خب رفتن اونجا، 30 سال دعوت کرد بهش کسی نگروید، زنش هم موند با اونا، نابود شد. ملائک عذاب اومدن به حضرت لوط گفتن دختراتو بردار برو بیرون، میخوام اینجا رو زیر و رو کنیم. گل پخته ای بر اونا باریدن به اسم سجیل. چرا این از موشکای ما میترسن؟ یکی از موشکای ما اسمش سجیله. غربیا که میدونید هر 3 ماه از 15 سال پیش شروع شده، هر 3 ماه یک کشور داره قانون همجنس بازی رو، قانون قوم لوط رو امضا میکنه. آخرین کشوری که امضا کرد همین چند ماه پیش هند بود. خب مثلا پارسال زمستون که استرالیا اعلام کرد و تابستونش که آلمان اعلام کرد، همینجوری شما برید عقب، آمریکا، انگلیس، بلژیک، فرانسه، هلند، سوئد، افتخار میکنن که مثل کی هستن؟ مثل قوم لوط، کسافتکاری میکنن. و در قرآن عظیم و شریف فرموده که این عمل، عمل شنی، عمل شیطانی و حرامه و خدا عذاب نازل میکنه. اینا فکر میکنن، میدونن، اینا میدونن اسم اون گله سجیل بوده، میدونن خدا وقتی بخواد اینا رو عذاب کنه مثلا موشکای سجیل با بره بخوره تو سرشون. لذا الان میگن نخیر، شما اگر میخواهید در این ماجرای به اصطلاح اینستاکس، همین کانال مالی که هفته گذشته اروپا برای ما ایجاد کرده، اگر میخواهید مشکلتون حل بشه، شما باید یه کاری بکنید، موشکاتون هم به ما بدید، FATF هم تصویب کنید. خدا با این شلاق این موشکا میخواد شما رو ادب کنه. جوان ما میگه آلمان، بنز، BMW، پورشه، بوندسلیگا، به به، فوتبالش، چه چیز دیگه ای داره؟ آقا نمیدونی، آئگه، زیمنز. این چهره مادی اون تمدنه. در اون تمدن تابستون پارسال در کشور آلمان 600 نفر نماینده مجلسش اتکلون زده و خوشتیپ و صاحب مدرک تحصیلی بالا، 400 نفر یعنی 395 نفر از این 600 نفر رأی دادن که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن. تمدن به بنز سازی صرف نیست، تمدن به چیست؟ به انسان سازی است. و وقتی در یک تمدنی بنز خوب تولید میشه اما انسان به خباثت و کثافت و لجن و انحطاطی قوطه‌ور میشه که عمل شنیعی انجام بده، اونگونه خدا عاقبت اون قومی که اولین بار این کارو کرد چجوری رقم زد؟ ویرانشون کرد. این تمدنم ویران میشه پشت سر ما. لذا شوخی نداره. اگر هر پیامبری برای یک گناه آمد، اون مردم اون دعوت رو نپذیرفتن، دست از سر اون کثافت کاریشون بر نداشتن، عذاب نازل شد. کار حضرت در زمان ظهور به این دلیل از همه انبیا دشوارتره که در دوره ظهور همه خباثت‌های دوره تک تک انبیا که در عصر هر کدوم از انبیا بود جمع میشه، میشه یک نظام تمدنی که ام الخبائثه، همه شرک و فسق و فجور و کفر و شرک و الحاد همه چی توش هست. ابراهیم میرفت بتاشون رو میشکست، اینا میگفتن آقا خدایی نیست، غیبی نیست. گفت نمرود، گفت خدای تو کیه؟ گفت خدای من حیات و ممات دستشه. گفت خب الان نگاه میکنیم دیگه. داد از زندان دو نفر آوردن بیرون، گفت یه نفر آزاد کنید، یه نفرش هم بکشید. دیدی حیات و ممات دست منم هست؟ این حرفی که نمرود میزنه غیبی نیست، خدایی نیست، همه چی دست خودمه، مثل همین استفان هاوکینگ دیگه. یعنی شما شرک و کفر مطلق رو امروز تو دانشگاه‌های آمریکا میبینید، نزد ارشدترین دانشمندانشون. آدم ته این علما میخواد بشه استفان هاوکینگ دیگه، آخرش آدم میخواد برسه به الهات. این الهاده، اون لواط و همجنس بازی، اون زنا و اون ربا و هر خباثتی رو شما بگید جمع میشه، میشه آمریکا، میشه اروپا. اگر این میکروفون رو انسان مارکسیست تولید میکنه، انسان ملحد تولید میکنه، انسان لیبرالیست تولید میکنه، مسیحی تولید میکنه، بودایی تولید میکنه، من مسلمانم تولید کنم، هنر نیست. بله ما هم میتونیم تولید کنیم. مسلمان تراز در فنی، حسن تهرانی مقدم، احساس کرد ما موشک میخوایم، 25 سال نشست پای دستگاه و تو اون سوله با شاگرداش، مملکت رو تو 60 نوع موشک به اصطلاح خودکفا کرد. شهید مجید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی، نیاز به انرژی هسته‌ای در غنی‌سازی 20% بود، مملکت رو از صفر هسته‌ای رسوند به غنی‌سازی 20%. همه قدرت‌های استکباری 6 تاشون جمع شدن دور میز مذاکرات، 2.5 سال با ما مذاکره کردن تا این در گرانبهایی که مجید شهریاری تولید کرده بود و اسرائیلی آمده بودن تو خیابونای تهران ترورش کرده بودن، اینو از چنگ ما در بیارن که در آوردن. بله منظور من از این حرفی که میگم میکروفون رو اونا تولید میکنن ما هم تولید کنیم هنری نیست، منظورم این نیست که اینو نفی کنیم، بلکه هرگاه انسان معتقد الهی مثل مجید شهریاری یا شهید حسن تهرانی مقدم شروع کردن در پیچیده تریناش، یعنی در موشک و فضا و در انرژی هسته‌ای، ما رو به اوج رسوندن. اما چرا مثلا در موبایل اینجوری نیستیم، در لوازم خانگی اینجوری نیستیم، مثلا در اتومبیل اینجوری نیستیم، اسیر پرایدیم؟ چون اونجا منفعت مطرحه و یه مش دل دزد نمیخوان کار جلو بره، میخوان بالاخره زد و بند کنن برن اون بره مرزا جیب مبارک رو پر کنن، بردارن بیارن، خال پسر خال بازی و پسر عمه بازی و بی ارزند. حالا حرمت جلسه رو نگه میدارم، چهار تا چیز دیگه روش نمیذارم بهشون بگم، چون اگر شرفی وجود داشت طرف میگفت آقا رگم بره، همه چیزم بره، من باید این ملت ایران که بهترین ملت رو کره زمین هستن، آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، من باید کاری کنم این ملت بنز ایرانی سوار بشه، این ملت باید بهترینا رو داشته باشه. خب چرا برای مردم خودت بهترین رو نمیخوای؟ چون برای جیب مبارکت خرج میکنی. اینه که این جماعت، این مدیران، این دستگاه ها و این تشکیلات ها مطلقاً رستگار نمیشن. قبلا هم محکم سرشون داد زدیم و حالا هم که دیگه بالاخره مردم به این وضعیت رسیدن که آقا همونایی که موشک و این حرفا رو تولید میکردن بیان این صنایع رو دست بگیرن. پس اگر هنر در اسلام این نیست که او این میکروفون رو تولید میکنه منم اینو تولید کنم. هنر در چیه؟ هنر اسلام در اینه که من یه چیزی بتونم تولید کنم که اون نمیتونه تولید کنه. اگر شروع کنه اونی که ما تولید کردیم او هم تولید کنه، دیگه اون کافره نیست، دیگه بوداییه نیست، مارکسیسته نیست، لیبرالیسته نیست، مسیحیه نیست، یهودیه نیست. اون چیه؟ انسان تراز. اگر انسان ترازی مثل شهدای مدافع حرم، مثل همین شهدای گمنامی که اینجا هستن، مثل شهدای دفاع مقدس، مثل شهدای کربلا، اینها هدف خلقتن. خدا در قرآن فرموده خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. مفسران ما فرمودن این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، خلق نکردم جن و انسان رو مگر برای عبودیت. این عبودیت ناظر به معرفت بشناسند و بتوانند عبودیت تراز کنند، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، از شناخت نفس خود به شناخت خدا برسن. انسان اومده برای این کار، نیومده مثل فرعون اهرام ثلاثه رو بسازه که 3200 سال بعد از خودش هنوز توی مصر اونا رو پا هستن، هیچ کس نمیدونه با چه جرثقیلی اون سنگا رو با اون عظمت بردن گذاشتن اون بالا، اما الهاد پشتش بود، هیچ کس نمیدونه. بله اینا امروز به فضا میرن، توی آمریکا اینا اینترنت رو چه کار کردن، اینا ماشینای خوب تولید میکنن، هواپیماهای خوب تولید میکنن، از تربیت انسان خوب عاجزند. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال افتخارش اینه که توی این وانفسای الهاد و شرک و کفر و فسق و فجور در جهان هنوز انسان تراز تربیت میکنه. شما نگاه کنید تو محرم چه میکنن این مردم، شما نگاه کنید تو محرم از اون چند درصد این مردم توی 16-17 ساعت گرمای 50 درجه چجوری روزه میگیرن، شما ببینید در این تکایا موقعی که عزاداری برای ابا عبدالله و ائمه هست این مردم چه میکنن، شما همراهی این مردم رو در ماجرای سوریه و لبنان و غیر و علیه داعش ببینید. امروز شخص حضرت آقا پاشو تو هر شهر و جایی بذاره ببینید مردم چه کار میکنن. اگر انبیا و ائمه بود مردم چه کار میکردن؟ لذا اولا این 40 سال بر هیچ پیامبر و در دوره هیچ امام معصومی رخ نداد اولین باره. ثانیاً این مقدار که انسان مؤمن امروز در این امشب در این مجلس نشسته در دوره هیچ پیامبر و امام این مقدار نبود. حضرت لوط خودش با دختراش اومد بیرون اونجا ویران شد. حضرت هود خودش تنهایی اومد بیرون قومش نابود شد. حضرت صالح خودش تنهایی اومد بیرون قومش نابود شد. حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو برداشت آورد بیرون تو صحرای سینا، رفت با خدا راز نیاز کنه، برگشت اومد دید همه اینا گوساله پرست شدن توسط سامری. 40 سال خدا آوارشون کرد توی صحرای سینا. حضرت عیسی مسیح کلن 12 نفر حواری داشت، همین 12 نفر یکیشون لوش داد که میگن به صلیب کشیده شد حضرت. 12 نفر، 12 نفر چند نفره آقایون خانم های این جلسه است؟ پیامبر خود ما هم در بدر احد چقدر نیرو داشت، امام علی در صفین چقدر نیرو داشت، عمار که شهید شد، اشعث ابن قیس جنگ روانی رو انداخت، عمده سپاه رو کشید سمت خودش، شمشیر رو گذاشتن زیر گلوی علی علیه السلام، گفتن بگو مالک برگرده. اون وضع یاران امام علی، کسی رو نداشت حضرت، از دست دوروبریا سرش میکرد توی چاه زجه میزد. امام حسن علیه السلام تو اون اوج مظلومیتش تو جنگ ساباد 4 تا فرمانده داشت، 3 تاش مأمور معاویه بود، نیرو از خودشون نداشتن. امام حسین هم که میدونید دیگه 72 نفر تو صحرای کربلا، بقیه ائمه اون 72 نفر هم نداشتن. حضرت وقتی به غیبت کبرا میره اصلا جانش در خطر بود. اون دوتا امام دهم یازدهم چرا بهشون میگیم عسکری؟ چون تو خونه سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن. امام حسن عسکری یعنی امام حسن که تو خونه سازمانی های نظامی های اونا که مردم به اینا نزدیک نشن. امام عصر رو هم که خب دیگه میدونید میخواستن توی کودکی به شهادت برسونن که غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا رقم خورد. چی شد پس این انقلاب رقم خورده؟ امروز میلیون میلیون انسان ایرانی پای حرف انبیا ائمه هستن و برای نایب امام زمان اینگونه میجوشن و میخروشن. یه دلیل اصلی داره دوستان که تو روند تاریخی اینه که حضرت غیبت کبرا که رقم خورد نرفتن یه جایی در جایی به نام جزیره خضرا استراحت کنن تا یه روز خدا بفرماد آقا موقع ظهور رسیده برو. حضرت جایی نرفته که بیاد. این که ما میگیم شاید این جمعه بیاید شاید این غلطه ها. حضرت جایی نرفته که ما دم در ایستاده باشیم منتظر که ایشان بیایند. حضرت بین ماست. ما منتظریم که ایشون برخیز ظهور بفرماد، نه منتظر آمد. منتظر ظهور اینه که ایشون بین ما بوده غایب شده. ما منتظریم ایشون ظهور بفرماد نه اینکه بیاد. انتظار رو اشتباه متوجه نشیم. اگر امروز در کره زمین این اتفاقاتی که حزب الله لبنان میدرخشه در لبنان، هشت شعبی عراق و آیت الله سیستانی میدرخشه در عراق، انصار الله یمن و عبدالملک الحوثی میدرخشه در یمن، شیخ زکزاکی که جوان مسیحی بود اول انقلاب آمد ایران رفت جماران دید امام داره سخنرانی میکنه، امام رو دید شیفته شد، برگشت قم طلبه شد، درسشو خوند، رفت نیجریه 16 میلیون نفر رو شیعه کرد که دو سه سال پیش یادتونه وقتی مراسم عظیمی رو انداخته بودن اونجا عربستان پول داده بود و اسرائیل هم میانداری کرد، دولت نیجریه 6 تا پسرش رو جلو چشم شهید کرد و خودش و زنش رو مجروح کرد، الان تو زندانن. این علمایی که یا حالا عمامشون مثل سید حسن نصرالله مشکیه یا عمامشون مثل شهید نمر سفیده در سراسر دنیا تو کشورهای مختلف دارن میجنگن مبارزه میکنن راه انبیا و ائمه رو دارن بست میدن، کار اینا بوده یا خود حضرت بین ماست داره این کارا رو میکنه؟ حضرت با 61 نفر این کارو کرد. یعنی روزی که غیبت کبرا شروع شد چندی بعد اومد تو این قم، نایبی داشت تو قم به نام ابن قولوی، از قم شروع شد نهضت، از قم بعد از ابن قولوی رفت شهر ری، در شهر ری نفر دوم اسمش ابن باوی یا شیخ صدوقه، از ری منتقل شد نهضت شیعه به بغداد اسمش شیخ مفیده، نفر سوم همینجوری 61 نفر رو شما بچمارید، بیاید این تسبیحتون رو بگیرید بالا 61 دونه دونه. نفر 57 اسمش عبدالکریم حائری شیراز، حائری یزدی بود. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری برگردون نهضت رو به قم، چون از قم شروع شده بود زمان ابن قولوی. شیخ عبدالکریم حائری برگردون آخر دوره قاجار اینجا. نفر 59 مرحوم های بروجردی بود که 700 نفر شاگرد تربیت کرد که این مراجع تقلید فعلی و شخص حضرت آقا جز اون 700 تا طلبه هست. امام آمد به عنوان نفر 60 با این 700 نفر طلبه انقلاب کرد. الان ما در زعامت نفر 61. روزی این نهضت در نجف بود، روزی در هله بود، روزی در بعلبک لبنان بود، روزی در حلب سوریه بود، روزی در هرات افغانستان بود، روزی در کاشان بود زمان قطب الدین راوندی، یه دوره‌ای در اصفهان بود زمان علامه مجلسی و شیخ بهایی و محقق کرکی. نهضت شیعه از یه جایی که هیچ کس نمیتونست حرکت رو اینجوری شروع کنه، زیرزمینی و مخفی شروع شد با نایبان حضرت. حضرت خودش تو 1000 صحنه رو آروم 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 مدیریت کرد، رسونده به اینجا. 40 پیش شد انقلاب اسلامی با نفر 60. الان ما 30 در زعامت نفر 61. خود حضرت توی لبنان، توی عراق، توی افغانستان، توی کشمیر، توی پاکستان، جاهای مختلف داره یاران خودش رو ساماندهی میکنه، آروم آروم نهضت رو میاره بالا توی آفریقا، توی اروپا، توی آمریکا. یادتون باشه هیچ پیامبری اندازه این جلسه آدم همراهش نبود، هیچ امام معصومی اندازه این جلسه آدم همراهش نبود. الان چرا انبیا و ائمه اینقدر تو کشورهای مختلف نیروی پا به کار دارن؟ حضرت اینا رو آماده کرده. پس عقبه انقلاب اینه. ادعای اول این بود که این 40 زمان هیچ پیامبر و امام معصومی تکرار نشده. ادعای دوم این بود که این تعداد خواهران و برادران که اینجا حضور دارن در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی، همین مقدار آدم همراه هیچ پیامبر و امام معصومی نداشت. دلیل تاریخیش پس شد 61 زعیم
یه دلیل بنیادی داره. این دلیل رو خواهش میکنم به خصوص پسران جوان حاضر در جلسه و دختران خودم بهش توجه جدی کنند. یه دلیل اصلیش حلال زادگیه. مگه قبلا حلال زادگی نبوده؟ نه، اولین بار در کره زمین این حجم از حلال زادگی رقم خورده. حرام زادگی یک عامل اصلی انحرافات گسترده تاریخ بشره. اصلا اینکه شما میشنوید در صدر اسلام به سادگی ائمه رو شهید میکردن، عامل اصلیش این بوده که خیلی از اینا که ظاهرا مسلمان هم شده بودن حرام زاده بودن. عمرو عاص معلوم نبود پدرش کیه، همین معاویه معلوم نبود واقعا پدرش ابو سفیان هست یا نه، بقیه‌شون هم همین بودن. این جماعتی که ائمه رو به سادگی شهید می‌کردن و انحراف در تاریخ اسلام ایجاد کردن، بسیاری از اینا اصلا حرامزاده بودن. یکی از کارهای جدی حضرت در دوره غیبت این بود که مردم ایران و بخشی از کشورهای اسلامی دیگه، اینا به جد زندگیشون یک زندگی حلالزادگی شد. تعصب جدی مرد و زن مسلمان بر بچه خودشون دارن و بر پاک دامنیشون. امروز ابلیس به این حمله کرده. قبلا گفتم احتمالاً شنیدید، سازمان ملل چند سال پیش متوجه خطر حرامزادگی گسترده در جهان شد، نقشه رو منتشر کرد، داد یک سری NGO زیر نظر سازمان ملل اینو بررسی کردن که اسمشون روی این مجموعه هست می‌بینید. اینا اومدن یه چیزی رو، یه کتابی رو تهیه کردن به نام نقشه خانواده جهان، World Family Map، نقشه خانواده جهان 2013، سال بعد 2014، سال بعد 2015، سال بعد 2016، سال بعد 2017. هر سال اولین فصل این کتاب و جزوه مسئله حرامزادگیه، که کشورهایی که درصد آمار حرامزادگی توی کشورها رو بررسی میکنه. خب قاره آمریکای لاتین ازدواج، به اصطلاح بچه‌هایی که بیرون ازدواج رسمی به دنیا میان یعنی حرامزاده هستن، رو بدترین وضعیت رو داره. کشور کولومبیا بدترین آمار رو داره میبینید با 84%. یعنی 100 نفر تو خیابونای کولومبیا را میره، 84 نفرشون معلوم پدرشون کیه. دیگه میاد کشورهای بعدیشون مثلا پرو، مثل بولیوی، میاد میرسه به برزیل، اینا دیگه عددهای بعدیه. 84% حرامزادگی. میرسه به قاره اروپا که دومین قاره فاسده. کشور فرانسه بدترین وضعیت رو داره، 57%شون، آمار رسمیشون، غیر رسمیشون البته تو سایتاشون برید بیشتره، آمار رسمیشون 57% فرانسوی ها حرامزادن. یعنی تو خیابونای پاریس کسی را بره، این 100 تا آدمی که میبینید 57%شون ملوث پدراشون کیه. در سوئد عدد رتبه بعدیه، یعنی 55%. آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%. آلمان 30% و همینجوری این عدد میاد پایین. در منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6% در صدر حرامزادگی های توی منطقه است. اون که اصلا کلن حرامزاده است. ترکیه در بین کشورهای اسلامی با 3% وضعیت بسیار خرابی داره. جمهوری اسلامی از سال اول که محاسبه شروع شد، یعنی 2013 تا امسال، جمهوری اسلامی وضعیتش صفر. انقدر این چیزا ناچیزه در ایران که به حساب نمیاد. راز این که این مردم 40 سال پای اسلام و انقلاب ایستادن، حرف حق تو گوششون میره، یک راز اصلیش نطفه پاک پدرها، شیر پاک مادرها و بعضن لقمه پاکیست که تو سفرهشون بوده. این 3 عامل شهید میسازه. انسانی که شهید میشه حتما نطفهش پاک بوده، حتما شیر مادرش پاک بوده، حتما لقمه‌ای که تو سفرهش گذاشته شده لقمه حلال بوده، شبهناک نبوده. وقتی یه شهید میارن و میرید دیدار خانوادش، اون مادر رو که میبینید، اون مادر یه امتیاز ویژه داره، اون پدر یه امتیاز ویژه داره. اونی که امروز سازمان ملل داره میزنه تو سر خودش، میگه آقا دنیا دچار مصیبت حرامزادگی شده، خب چه کارش کنن؟ همین آدم ها رو برگردونن؟ خب هر کاری کنید که طرف حرامزاده است دیگه، حرامزادگی حرامزاده است دیگه، ما چه کارش کنیم؟ خب امروز با شیوع طرحهایی مثل سند BC یا طرحهای دیگه فساد اخلاقی رو شیوع بدن، دیدید دیگه، دختر رو میکنن چی؟ تبدیل میکنن به عروسک. شما جشنواره فشن فجر رو دیدید؟ چون اسمش جشنواره فیلم فجر که نیست، جشنواره از دهه فجر پارسال که جشنواره فجر بوده تا امسال، یه سال طرف با خودش محاسبه کرده چه کار کنم سال بعد، چه چیزی بپوشم بیشتر خبرنگارا توجهشون جلب بشه از من عکس بگیرن. اون دختر میتونه مادری باشه که ثمره فؤادش بشه انسان تراز. این دخترای هنرپیشه، این زنای هنرپیشه، اولا همه مطلقه، چند بار ازدواج کرده، کلا ازدواج نکرده، نه ببینید این مستضعف اخلاقی ان، مستضعف فکری ان، کل انعام بل هم ازل هستن. وقتی الگوی جامعه میشه این دختری که اینجوریه، الگوی جامعه میشه پسری که اینجوریه، زندگی ها پاشیده، اوناشون که ازدواج کردن چند بار متارکه کرده، اوناشون که ازدواج نکردن میارنشون تو این برنامه های تلویزیونی، نمیدونم چیچی همی و نمیدونم چیچی خندوانه، و بعد دختره 30-40 سالش شده میگه ای وای چرا کسی نمیاد ما رو بگیره، برنامه های شوهریابی هنرپیشه های کذا، یارو یه عمر رفته لودگی کرده حالا منتظر کسی بیاد بگیرش. بعدم هرچی گونی و بوره و پتو و ملافه است میپیچن به خودشون، یه جور متفاوتی لباس پوشیده باشن دوربین ها اینا رو بگیره. این بندگان خدا به نظر شما از اینها انسان مناسب تولید میشه؟ اینا یا با گربه زندگی میکنن یا سگ. تو پیجای اینستاگرامشون مثلا یه دوره مراسم میگیرن برای شب هفت و چله و سالگرد سگشون و گربهشون که مرده، لیاقت مادری ندارند، صلاحیت پدری ندارند، بهتر همون با سگ و گربه زندگی کنند دیگه. رأیت من اتخذ الهه هوا، دیده اینا که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، در حکومتی که برای تحققش این همه جوان رشید پرپر شده و این همه خانواده بی سرپرست شده، این میشینه یک سال فکر میکنه چجوری بوره و گیلیم و جاجیم و پتو و ملافه و همه رو یه جوری به خودش بپیچونه، یه چیز عجیب غریبی در بیاد که وقتی میاد بیاد وایس اونجا همه دوربینا ازش عکس بگیرن. عقده دیده شدن داره، مستضعف فکری هن دیگه، مستضعف اخلاقی هن دیگه. لذا خدا فرموده اینا رو میبینی هوای نفسشون رو گرفتن اله خودشون، افا انت تکون علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی، حساب کردی هی بری بهشون بگی الان فردا تکون میخورن دیگه از فردا مرتب میشن، نه، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازل، بلکه در گمراهی بیشترن. از اینا که بچه درست حسابی در نمیاد، از اینا که بچه نمیاد که بره شهید بشه، اینا هم باید با همون گربه و سگ و اینا که زندگی میکنن زندگی کنن. تا میگی سگ مثلا ریخته اونجا دست اون بچه رو گاز گرفته، گفتن آقا سگا رو نیارید تو پارک، همه اینا بلند شدن بیانیه دادن. اصلا براشون بچه‌هایی که تو فلسطین و لبنان و عراق و یمن و جای دیگه بمبارون میشن مهم نیست، ایرانی ها دچار مشکل هستن توی تحریم مهم نیست، به سگ و گربه هیچی نگی. این انسان اینجوری، انقلاب اسلامی ترازش چیه؟ ترازش انسان سازیه دیگه. هنگامی که سازمان ملل در ورد فمیلی مپ نقشه خانواده جهان میزنه تو سرش، میگه ما کلی حرامزادگی داریم، و در جهان اسلام عموما و در ایران خصوصا این وضعیت عالی، اگر پیامبر ما دستاورد دینش بعد از 1400 سال این باشه که امروز مسلمین عموما، ایرانی ها خصوصا حلال زاده هستن، این برای پیامبر ما تو 1400 سال کفایت میکنه. اما امروز میگن آقا دستاورد 40 ساله اسلام و انقلاب اسلامی چی بوده؟ حلال زادگی. ای آقا بگو پراید چیکار کردید؟ پراید رو یه چیزی هایی که حالا یه کلشتی به کار نبرد اونا نذاشتن بشه بنز، ولی اگه حسن تهرانی مقدم بالا سر اون کارخونه بود حالا بنزم داشتی. یه کسانی منفعت جیبشون، آقا یه موقع این فرمانده هوافضا رفته بود تلویزیون، موشکا رو تحریم کرده بودن که آقا ایران صنایع موشکیش تحریم. مجری گوینده خبر گفتش که میگن که سردار موشکی تحریم شد، گفت خب تحریم بشه، یه پیچش خارج که نمیاد، چه ربطی داره؟ این بنده خدا مجری هم صادقانه گفت، یعنی واقعا گفت خب اگه اینجور که این موشک اینقدر پیشرفته است یه پیچش خارج نمیاد، خب ما چرا مثلا تو بقیه صنایع مثلا خودرو اینجوری نیستی؟ اونم بی تکلف جواب داد میخواد مشکل خودرو حل بشه تو ایران، پاسپورت مسئولین شرکت‌های اتومبیل سازی ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید. اینا پاسپورتاشون تو جیبشونه، هر وقت میخوان بلندشن یه مدلی بیارن بزنن تو سر مثلا این ملت، بلندشن میرن یه کالای میارن، حالا قطعاتشو میدن پسرخالهشون بیاره، اونشو میدن پسرعمه‌شون. حالا اینش اون نگفته، اینا رو من میگم دیگه روش. گفت پاسپورتاشون رو بگیرید. خب اینه کارنامه 40 سالی جمهوری اسلامی انسان ترازه. حالا چون محسن حججی خیلی مطرح شد من ایشون رو اسم میبرم. کارنامه جمهوری اسلامی اینه که بعد از 40 سال این ملت هنوز جوانی میپروراند که به عشق امام حسین حاضر بره مثل امام حسین سرش بریده بشه. بله در دوره‌ای که این جوان به 25 6 سالگی رسید شهید شد، یه جوان 25 6 ساله دیگه هم تو ایران بود. از وقتی این تلویزیون اومد هی مدام صبح تا شب برای مردم فوتبال پخش کرد و لیونل مسی لیونل مسی لیونل مسی، مردم گفتن اوه لیونل مسی. بدبختی اومد یقه ملت رو گرفت. آقا قرار شد بریم جام جهانی، افتادیم با اینا توی تیم مسابقات که تو برزیل بود. این لیونل مسی توی تیمی بود، ایران هم با اون بازی میکرد روبروشون. جوونا جوگیر شدن رفتن صفحه اون توی فضای سایبر فوش بش دادن ای لیونل مسی الان تیم ما میاد سوراخ سوراخت میکنه. خیلی خوب تلویزیون زد تو سر خودش، وای به چه بدبختی رسیدیم که جوونامون بیادب شدن میرن زیر صفحه لیونل، بی سوادی به نام لیونل مسی که به زبان خودشون هم معلوم نیست بتونه بخونه بنویسه، حالا به فارسی مثلا 100,000 تا پیام گذاشتن فوش دادن. استادای فلسفه رو آوردن توی تلویزیون نشوندن، استاد فلسفه بفرمایید چرا جوانای ما اینجوری شدن؟ میدونید بسم الله الرحمن الرحیم به دلیل اینکه دین در جامعه هست و جوان ما نمیتونه تفریح کنه، جوانای ما میرن اینجوری خودشون رو تخلیه میکنن، هر کاری میخوان بکنن میندازن گردن دین. خیلی خوب نسخه چیه؟ چه کار باید بکنیم این افتضاح رو پاک کنیم؟ ما پیرترین سینماگرمون رو در تراز جهانی هست بفرستیم بره خونه لیونل مسی درو بزنه. آقای جمشید مشایخی، آقای جمشید مشایخی شما تشریف ببر اونجا، برو بگو در خونه لیونل مسی، جناب لیونل مسی ببخشید بچه‌های ایرانی بی ادبی کردن زیر صفحه شما فوش نوشتن. همین تنظیمات نظام فرهنگی جمهوری اسلامی. خیلی خوب آقا این تیم فوتبال بالاخره رفت برزیل مسابقه، رفتن مسابقه، این لیونل مسی گذاشت اون دقیقه آخر یه گلی به تیم ایران زد و همه باورهای اینایی که رفته بودن کامنت گذاشته بودن زیر صفحه لیونل مسی رو فرو ریخت، آبروشون رو برد. خیلی حالا کسی که شکست خورده وسط زمین چمن میفته سرشو میگیره اون تکه میده به تیرک دروازه، اون تیکه میده یا گریه، بعد میان هوادار آقا اشکال نداره انشالله جام جهانی بعدی بیا بریم. اینجوری نبود تیم فوتبال ایران. آقا تیم فوتبال ایران از یارو گل خورده بودن همون یه دقیقه پیش، اون دقیقه آخر گل زد، ریختن سرش جون لیونل مسی پیرانتو بده به من، جان من پیرانتو بده. قهرمان های جمهوری اسلامی التماس کنان، آقا آمدن نشستن تو برنامه تلویزیونی فوتبال، میگم که کدومتون بالاخره پیرنشو گرفتید؟ حالا مجریه حسرت به دل کدومتون گرفتید؟ این یکی مثلا قهرمان پفکی جمهوری اسلامی گفت من قرار بگیرم رفتم جلو، بعد اون یکی قهرمان پوشالی جمهوری اسلامی گرفت. مملکتی که رفته میخواد تیم فوتبال مثلا این پرچمو ببره بالا، رفتن از یارو گل خوردن عوضی عزا بگیرن ماتم بگیرن که گل خوردن، غیرت که نمیذاره براشون این سازو کار. رفتن به دشمنشون گفتن دمت گرم به ما گل زدی، اونو ولش کن پیرن تو یادگاری بده که تو مثلا به ما گل زدی، ما این پیرنه رو افتخار بذاریم برای نوادگانمون، بعد میرن تو تلویزیون جمهوری اسلامی با افتخار نشون میدن. شما فکر می‌کنید این قهرمانای فوتبال بعد خودشون میتونن تیم بگردونن؟ خلاصه میلیارد میلیارد ریختن تو جیب یه عوضی اجنبی به نام کیروش، ده‌ها میلیارد نمیدونم سالی 50 60 میلیارد تومان، تلویزیون میگفت ساعتی 5 میلیون تومان این حقوق میگیره حتی ساعتایی که خوابه. آقا نمیگفت تلویزیون، هیچ وقت تلویزیون نمیگفت تیم ملی جمهوری اسلامی، میگفت شاگردان کیروش.
خب ببینید لیبرال ها اینن دیگه، بی خاصیت. این پرچم جمهوری اسلامی نبود، تیم جمهوری اسلامی نبود، شاگردان کیروش بودن. پول بهش ندادن، بعدم رفت یه قرارداد دیگه، بس رفت یه جای دیگه، بعدم این مصاحبه کرد گفت بابا اینا پول ندارن. این دفعه رفتیم قطر بهشون لطف کرد، استادیوم در اختیارشون گذاشت. اما حسن تهرانی مقدم که باشه از هیچ همه چیز میسازه، اما میگه نه فوتبال خیلی مهمه، باید این ملت نون نداره بخوره، از گلوی این ملت بکنی بریزی تو گلوی این مردک دیوانه اجنبی کذا و کذا که اینا رو ورده ببر، یه مش آدمی رو ببره تو تیم فوتبال که حاضر نیستن غیرت به خرج بدن. اگه یارو دشمنشون بهشون گل زد میرن بهش میگن پیرنت تو رو خدا به ما بده. خلاصه این لیونل مسی شد مسئله، توسط مدیران فرهنگی تلویزیون شد مسئله نظام. جوونا دیدن الگوی شخصیتی یعنی لیونل مسی. یه دفعه یکی تو خیابونه تهران رد میشه قیافش شبیه لیونل مسی بود. آقا دیگه مگه ول کردن؟ هر روز این بدبخت رو میگرفتن وایسا با سلفی بگیریم. تلویزیون اومد بردش، تو کجا بودی ما تا حالا خبر نداشتیم. آقا برنامه پا هر شبکه میزدید اینو میابردن، تو چی شده شبیه لیونل مسی شدی؟ این صبح بعد بیچاره نگاه میکرد ببینه لیونل مسی امروز موهاشو اینوری زده، فردا ریش گذاشته، پس فردا مثلا زده، چیکار کرده. خلاصه این بدبختو هی آوردن تلویزیون، آوردن تلویزیون، آوردن تلویزیون. آقا این باورش شد که کسیه یار، خود اون لیونل مسی اون کیه؟ بریم به وصال یار برسیم. پاسپورت گرفت و ویزا آماده کرد و پول و فلان و سوار هواپیما شد چند هزار کیلومتر بره اونور دنیا. حالا تو مسیر هواپیما سقوط میکرد خدا بهش میگفت عمرتو در دوره‌ای که جوونا تو ایران میشدن محسن حججی، عمرتو تو چه راهی صرف کردی؟ خدایا من شبیه لیونل مسی بودم. خلاصه آقا این بدبخت بلند شد رفت اونجا، الان میره در خونه لیونل، در دو استادیوم لیونل مسی رو میبینه، لیونل مسی پیرنشو میزنه کنار، رگشو نشون میده، میگه ببین این تن بمیره اگه بذارم بری هتل، باید بیا بریم خونه ما چی بشه. الان خانم بچه ها آبگوش بار گذاشتیم، غذا نمیدونیم مخصوص محلی، نباید بری هتل، تو شبیه منی، تو اصلا این همه را کوبیدی اومدی، من به افتخار ایرانی ها، به افتخار تو، به افتخار فوتبالیستا، به افتخار فوتبال پرستا. آقا یارو جلو دوربینا، یارو با ماشینش رد شد، اصلا به این بدبخت نگفت خرد بچند. چقدر باید آدم ذلیل و علیل و بدبخت و دریوزه باشه که این قولهای فوتبال اینجوری هست. یارو برگشت اومد ایران، این همه خرج کرده بود، زده بود تو سر خودش، آمد ایران تلویزیون گفت بیا ببینم گزارش بده از این سفر برای ما چه آورده ای. آقا بدبخت رفت نشست تو تلویزیون، دستمال گرفتن جلوش، هی مجریه بهش میگفت حالا اشکاتو پاک کن، این اشکاشو پاک میکرد، گفت این خیلی نامرد بود، حتی حاضر نشد بیاد پایین از ماشینش عکس سلفی با من بگیره. اینه فرهنگ غرب، یعنی این فرهنگ غرب، یعنی این فوتبالیستایی که میبینید، فرهنگ غرب این هنرپیشه‌هایی که گونی و جاجیم و بوره و پتو و همه چیز رو میبرن یه جوری میکنن تنشون که دیده بشن، این میشه فرهنگ لیبرالی، فرهنگ سلبریتی پروری، فرهنگ پر ادعایی، فرهنگ حرف زدن، فرهنگ بیخاصیتی. خب اما اون بر فرهنگ همسن همینی که شبیه لیونل مسیه، یه جوونی هم با 25-6 سال سن داشتیم، خوب زندگی کرد، ازدواج کرد، بچه دار شد، رفت روستاها اردوی جهادی، تو نماز جمعه کار فرهنگی کرد، بلند شد رفت سوریه به عشق امام حسین، خواست بشه شبیه امام حسین، این خواست بشه شبیه لیونل مسی. خدا بهش گفت انتخاب داری تو جمهوری اسلامی جوون، میخوای بشه شبیه لیونل مسی و عمرت هدر بره این، میخوای بشی شبیه امام حسین؟ ببین امام حسین رو خدا خیلی دوستش داشت، دادش اشقیا سرشو بریدن، کسی امام حسین رو دوست داشته باشه همونجوری شهیدش میکنه ها، اینا هم عاشقانه رفتن جلو، همونجوری دادش دست حرامیا، خود حرامیا فیلم سینمایی گرفتن، برای فیلم ویدئویی گرفتن برای ماها تو دنیا پخش کردن که آقا محسن حججی رو گرفتیمش، این رشید وایساد جلو ماها، و بعدم مثل امام حسین سرشو بریدن. جمهوری اسلامی محصولش اینه، جمهوری اسلامی درش آزادی بالاست، هم میشه شبیه لیونل مسی شد بی‌خاصیت، هم میشه شبیه این هنرپیشه ها شد با سگ و گربه زندگی کرد، هم میشه در اعلی درجه به مرحله‌ای از رشد شخصیت رسید که فهم قرآنی محسن حجاجی چی بوده تو وصیت نامش به بچهش؟ به بچهش، به پسر کوچولوش می‌نویسه کاری کن خدا عاشقت بشه خوب می‌خرد. یه کاری کن خدا عاشقت، کاری نکن دیگران عاشقت بشن، برای رضایت دیگران کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه خدا عاشقت شد خوب می‌خرد. این کدوم آیه است؟ آیه 111 سوره توبه که خدا فرموده ان الله اشترا، خدا مشتری است، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس مؤمنه، نفرموده مشتری مال و نفس مردم ها، نفرموده ان الله اشترا من الناس، فرموده ان الله اشترا من المؤمنین. خدا از مؤمن مال و نفسش رو میخره. چی به جاش میده؟ بهشتش رو میده. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با شما با این فروشی که کردید. لذا مردم، امروز جمهوری اسلامی شاهکارش، اونی که میتونه تولید کنه این میکروفونه نیست. خب اینو اون یکی هم کافر هم میتونه تولید کنه. ما که انقلاب نکردیم صرفا میکروفون تولید کنیم، ما انقلاب کردیم محسن حجاجی بتونیم بپرورونیم، توانستیم. بعد 40 سال هنوز جمهوری اسلامی انقدر جوان آماده شهادت دارد که اینا به همه این سازوکارهای دنیوی پشت پا زدن. البته در صدا و سیما، در وزارت فرهنگ و نمیدونم آموزش پرورش، در وزارت علوم، در وزارت ورزش جوانان، در بخشای دیگه، همه دنیا و آخرتشون رو گذاشتن رو اون هنرپیشه و فوتبالیسته. کسی با این شهیده کار نداره. دعوای ما با بدنی ساختارهای دولتی و رسمیمون اینه که فاصله دارن با قرآن، فاصله دارن با اسلام، فاصله دارن با ائمه. از این رو اگر ادعا کردیم این جمعیت رو هیچ پیامبری و امام معصومی نداشت، به گزاف نگفتیم که این مردم اینجا هستن. چرا؟ به دلیل اینکه این مردم حلال زادن. انبیا بالاتر از مقام معظم رهبری بودن، ائمه بالاتر از مقام معظم رهبری و امام بودن. خود مقام معظم رهبری میفرماد انبیا و ائمه نور مطلقند و ما ظلمت. شأن انبیا و ائمه خیلی بالاست، اما چی شد امام راحل و مقام معظم رهبری امکان براشون پیش اومد حکومت دینی تشکیل بدن 40 سال؟ یک عامل اصلیش وجود شما مردمه. مردم بودند، و الا اگر همین مردم زمان انبیا بودند، زمان ائمه بودند، حکومت دینی شکل میگرفت. این مردم رو کی آماده کرد رسون به اینجا؟ خود وجود نازنین حضرت. 1000 سال بین ما مخفیانه آرام آرام این نهضت رو رقم زده، رسونده به اینجا. انشالله توی دهه های آینده که این نهضت به اوج خودش میرسه و زمین سازی برای ظهور فراهم میشه، حالا که بس پیدا کرده در سراسر دنیا داره جوانه زده، همه جا نهضت های انقلابی شکل گرفتن به نام اسلام و ابو عبدالله، و این که شما دیدید در راهپیمایی 40 توده های میلیونی از سراسر جهان میان، این حرکت تمدن‌ساز انشالله در دهه 5 انقلاب اسلامی نتایج ویژه‌ای خواهد داد. ما یک نکته کلیدی داریم. افقی که برای آینده ترسیم کرده رهبری اسمش پروژه قرن جدید انقلاب اسلامیه. 1444. ما 800 روز دیگه، کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم. این قرن تمام میشه. قرن جدید که میاد، قرن نیست که در 47 سال آینده، 46 سال دیگه، چون یه ما دیگه که بیشتر نمونده وارد سال 1198 بشیم. در 1444 تا 1444 پروژه تمدن نوین اسلامی که از 1182 طراحی شروع شد، بخشش هم مسئولیتش به عهده مرکز ما بود و بهش میگن ترند گذاری، تعیین ترندها و روندهای آینده تحقق این تمدن مبتنی بر دیدگاه امام راحل و حضرت آقا ترسیم شده. به حول قوه الهی از 1400 به بعد ما دیگه وارد یک پروسه میشیم که دولت بعدی باید بتواند تمدن نوین اسلامی رو شکل بده. هر چه غرب گرایی کردیم و سمت کت خدا رفتیم و کت خدا پرستی کردیم و بعد کافی بسته. برای هوس هم بود بسته. اگه گفت میگه اگه برای هوس یه دفعه هم بسته. هی آقا به جهان پنجه میکشید، در روی جهان جنگ افروزی میکنید. ما جنگ افروزی کردیم، یا اون یارو که اون ور دنیا نشسته به ما میگه شما شرف و عزت و دین و همه چیزتو بذار کنار، بیا هر چی من میگم بپذیر. لذا عوام فریدی کردن، یه گروهی دروغ به مردم گفتن در تریبون ها، بس دیگه. بالاخره میخواستیم مردم دیدید اینم غربی که بعضی ها میپرستیدن، دیدید اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما ملت بر نمیدارن، حرف قرآنه. ولذا بس هرچی تندر دادیم به حرفای غرب گرایانه و این حرفا، این غربیست که خودش داره میپاشه. لذا دوره
انشالله آینده دوره حساسی است. مستحضرید که پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که از 1400 به بعد شروع میشه تا انشالله 1444، دوستان جوانی که در جلسه هستن متوسط 20 تا 25 سالن، آن روز متوسط 65 تا 70 سالن، ماها که دیگه نیستیم. اصل دوره جوانی، میانسالی و پیری شما دوره تحقق تمدن نوین اسلامی است. نسل شما نسل بسیار حساسیه، دوره بسیار حساسی رو میگذرونید. لذا شناخت این رو انشالله در دانشگاه ها، در تریبون ها، در مساجد، در رسانه ها، شناخت این پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو روز به روز بیشتر سازوکارش رو رقم میزنیم تا نسل جدید این رو بشناسه. انشالله چند هفته آینده که قوه قضاییه تغییرات و تحولاتش انشالله انجام میشه، سپس 400 روز دیگه انشالله مجلس شورای اسلامی از ناکارآمدی خارج بشه، انشالله یک مجلس شاداب و توانمندی انشالله بیاد کار رو دست بگیره، 900 روز دیگه انشالله دولت عوض میشه، حالا اگر دوام بیاره تا اون موقع، هر روز که وزیراش دارن میرن، خب در چند روز آینده هم دوباره بعضی وزیرای دیگه شون میرن، و این چند ماه گذشته که چند تا از وزیراشون رها کردن رفتن، ناکارآمد بودن بلد نبودن، از این به بعد هم باز میرن، معلوم نیست بالاخره ناکارآمد خودشون نشون آدم وقتی دروغ بگه پشت تریبون یه حرفایی رو بزنه، ممکنه کسی بتونه با دروغ رأی بیاره، ممکنه کسی بتونه با عوام فریبی رأی بیاره. ما اینها رو میشناسیم، بیاین در پیاده رو دیوار میکشن. چرا باید دروغ بگی؟ ما اینها را شما سخن گفتن با جهان را بلدید، آب و صابون بیارین روی تان را بشویید. این چه ادبیاتیه؟ آخه آدم اینجوری حرف بزنه رأی بیاره، برکت داره اون رأی تو جمهوری اسلامی؟ خیلی سخن گفتن با دنیا رو خوب بلد بودید، الان مملکت رو رسوندید به جایی که بلند شدن در پروژه اینسکس، پروژه نفت در برابر غذا. ذلت رو ببینید، نفت رو میفروشیم به هند و چین و کره، اینا پولشو نمیتونن بدن به ما، ما قابل اعتماد نیستیم پول نفت رو بگیریم، نه پول نفت ما رو میدن به اروپا، آلمان و انگلیس و فرانسه. ما میریم میگیم خب پول نفت ما رسید دست شما، میگن آره. چه کار کنیم؟ میگن این کالاهایی که تحریم نیستید رو بخرید ببرید، نه اون کالاهایی که تو لیست تحریم آمریکاست، چیزی از تحریم برداشته نشده، آن چرا که جزو لیست تحریمی ها نیست بخرید ببرید ایران. چه ذلتیه، حتی نفت در برابر غذا هم نیست، نفت رو میفروشیم به یک کسی دیگه، اون پولشو میده به اینا، میگه انقدر پولتون اینجا هست، بیایید ببینید تو بازار ما چه کالایی هست. از 11 کشور مربا وارد میکنه. آخه این شد زبان دنیا را بلدی، پس گردنی خدا، سیلی خدا بد جوری صدا داره، کمیشو گفتن صدا نداره، اتفاقا چرا دیدید صداشو دیدید؟ لذا دروغ گفتن به مردم، آب خوردن مردم رو وصل کردن به مذاکرات، سختشون این حرفا رو بزنید. آمدن گفتن اگر میخواهی تحریم ها برگردد به ما رأی ندهید. خب تحریم ها برگشت، اگه شما اعتقادات درستی دارید دروغ گفتید، پس برید کنار. آقا اگر میخواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید. خب دروغ گفتید، درست حکومت خیشتنداری کرد گذاشت تا شما خودتون رو افشا کنید، درست مردم نریختن تو خیابون مثل جای دیگه بگن آقا برو کنار، اما به یک سال و نیم دو سال نرسیده، خدا چنان زد پس گردنتون که یکی یکی وزیرای مدعیتون دارن میرن از کابینه، ناکارآمد و ناتوان. یک بارم نمیشه آمریکا رو محکوم کنن، میگن دلواپسا نذاشتن. چه کارتون کردن؟ شما دروغ گفتید، دروغ گفتید، عوام فریبی کردید. جوابتون رو داد خدا. آنچه الان نگران میکنه بعضیا رو اینه. پس ما انشالله چند هفته آینده که تحولات قوه قضاییه رو داریم، چند 400 روز آینده انشالله مجلس، 900 روز آینده انشالله دولت، 900 روز حساس داریم تا تغییرات انجام بشه. نسل اول که داره میره کنار، نسل دوم 20 تا 25 درصد کارا دستش، نسل سوم با سرعت داره میاد توی صحنه. نظام در ورود به قرن جدید انقلاب اسلامی با یک چهره جدید و شاداب، نسل جدید مدیران انقلابی، جوانان مؤمن انقلابی کار رو دست بگیرن با طرح و نقشه‌ای که نسبت به افق آینده دارن. 1444 خطری که نظام رو تهدید میکنه اسمش خطر لیبرالیزمه. خطر لیبرالیزم چی میگه؟ الان به صراحت آقایون طرحی رو دنبال میکنن تحت عنوان پروژه ایران شهری،
شخصیت فکری اصلی دولت فعلی اسمش آقای جواد طباطباییه. اگر در دوری آقای خاتمی کسی به نام آقای سروش تئوریسین بود، میگفت پیامبر خواب دیده شده، قرآن وحی نبوده. اینجوری دین مردم رو میزدن، همشون بعدن فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا و اروپا. دولت فعلی هم یه تئوریسین داره به نام آقای جواد طباطبایی. ایشون 17 سال پیش یه نظریه داد در فرانسه. نظریهش این بود که پروژه ایران شهری، ایران یه ظرفیه، محتواش باید بشه لیبرالیسم. فرانسوی خبرنگار گفت بابا این محتوای ایران الان اسلام، اینا انقلاب کردن به نام اسلام. گفت نگران نباش، اسلام مرده است. آقا چجوری اسلام مرده؟ گفت بابا این علمای اسلام تو ایران تو 1400 سال پیش گیر کردن، حرفای اسلام جدید نیست، مال 1400 سال پیشه.
آره دیگه، راست میگه. اسلام آمده به ما گفته حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه، جووناتونو مردم اینجوری بپرورونی، این حرف کهنه است، مال 1400 سال پیشه. اما همون فرانسه‌ای که ایشون اونجا نشستی حرفو زد، 4000 سال پیش قوم لوط هم جنس بازی می‌کردن، اینا حرفای 4000 سال پیش قوم لوط رو آوردن پیاده کردن، تمدنشون رو به فلاکت و نکبت و حرامزادگی کشوندن. اون چیز بدی نیست. خیلی خوب،
علمای اسلام تو قوم تو 1400 سال پیش گیر کردن، اسلام به درد امروز نمیخوره. 17 سال پیش گفت مرگ اسلام، اسلام مرده است. این فرد رو پارسال در جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی جمهوری اسلامی رو از پول بیت المال بهش دادن. یعنی وزیر علوم میبینید جایزه رو با سکه ها و با این لوح و این حرفا رو از پول بیت المال آماده کردن. آقا دمت گرم، گفتی اسلام مرد دیگه به درد امروز نمیخوره. اسم پروژهش اینه، پروژه ایران شهری. اسلامو ولش کن دیگه، ایران و اندیشه لیبرالی. بازگشت مجله براش زدن ویژه، اسم مجلهش گذاشتن سیاستنامه. از روزنامه شرق و مجله مهرنامه مال همین حزب کارگزاران یه تیم ویژه رو بردن این تشکیلاتو براش درست کردن. اون وزیری بود فرار کرد از کابینه، وزیر را لیبرال بود، این وزیر مؤسسه براش درست کرده و وقتی هم که از وزارت رفت توییت زد، یه توییتر برای خودش درست کرده، توییت زد که من فلانی عباس آخوندی، این توییترشه، عباس آخوندی فعال استاد دانشگاه تهران، فعال سیاست در حوزه تمدن ایران شهری، یعنی همون پروژه عباس آخوندی، پروژه جواد طباطبایی. پشتش پس امثال عباس آخوندی و حزب کارگزاران و دولت. رئیس جمهور محترم جایزه ویژه رو پارسال در جشنواره علوم انسانی فارابی دادن به ایشون بابت اینکه آقا دمت گرم، تو عجب نظریه‌های خوبی داری. امروز جمهوری اسلامی خطری که باش روبروس اینه که یه گروهی نفوذ کردن در درون نظام، مسئله شون زدن دین مردمه. میگن دین تمام شده. این حرفایی که دو سه هفته پیش رئیس جمهور در مورد دین زد که حضرت آیت الله مکارم تو قم موضع گرفت که فرمود این حرفا زننده بود نسبت به اسلام، همون حرفای خاتمی بود دیگه. خاتمی میگفت اگر دین با خواست مردم در تقابل قرار بگیره، دین و منادیان دین به زاویه رانده میشن. دین باید بیاد ببینه مردم چی میخوان، مردم هر چی خواستن، اگر دور از جون مردم گفتن ربا، دین باید بگه چشم. اگه مردم اومدن هر چیزی رو، هر رذالتی رو، هر چیزی رو خواستن، بعد دین بگه چشم. خاتمی میگفت دین باید بیاد ببینه مردم الان چی میخوان، همونو پیاده کنه. آقا برعکس، مردم باید برن ببینن دین چی میخواد، اونو پیاده کنن. دین ترسیم شده از حدود. والحافظون لحدود الله در آیه 112 سوره توبه، حفظ حدود الهی ویژگی مؤمنه. دین خدا یه سری گاردریل داره، ما باید اون گاردریل رو رعایت کنیم، نه اینکه هر چی ما میگیم، هر چی دین میگه. خاتمی میگفت هر چی که مردم میگن، نه هر چی دین میگه. اخیراً آقای روحانی هم همین حرفو زد دیگه. این حرفی که زد انقدر سنگین بود که صدای مراجع رو در آورد و فرمود، آیت الله مکارم حفظه الله فرمود که این حرفایی که آقای رئیس جمهور زد در مورد دین زننده است. چی میگی؟ خب بدانید که اگر آقای خاتمی همه ارادهشو به کار برد با جریان منحرف و منحطی که 300 نفرشون بعدن پناهنده شدن به آمریکا و اروپا برای زدن زیراب دین تلاش کردن نتوانستن، امروز دولت فعلی پروژه اصلیش پروژه ایران شهریه. حزب کارگزاران که نفر دوم دولت یعنی آقای جهانگیری عضو شورای مرکزی شه، اونا در دولتشون در حزبشون حرف اصلیشون پروژه ایران شهریه. اسلام مرده، دین مال 1400 سال پیش بوده، باید بریم لیبرالیسم رو پیاده کنیم. امام چی فرمود به منتظری؟ فرمود تو بعد از من این کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت و حکومت دست لیبرال ها بیفته. خب ما هم پیرو به همون امامیم. اگه ما مرده باشیم شما بتونید این مملکت رو با لیبرالیسمتون زمینگیر کنید. اما من به آقای جواد طباطبایی و همفکرانشون میگم شما مردید و لیبرالیسمتون. اسلام زنده است. اسلام مادامی که میتواند جوان مدافع حرمی بپروراند که اینگونه برای اسلام به شهادت برسه، جوانی که مادرش به فؤاد خودش دست پیدا کرده و جوانش فرزندش ثمره فؤاد اون مادره، میتونه مثل شهدای کربلا به اون درجه از شناخت و شهادت برسه، اسلام مادامی که اینگونه زنانی رو میپرورانه، اینگونه مردانی رو میپرورانه، اسلام زنده است. اما شما اگر توانستید در پیکره جریان لیبرال خودتون یک جوان داشته باشید که حاضر باشه به خاطر اعتقادات شما جان خودش رو بده، سرش رو در راه تفکر ایران شهری لیبرال شما بده، اون موقع بیاد عرض اندام کنید. شما و اربابان غربی شما در تفکر لیبرالی مرده اید و اسلام عزیز به برکت قرآن و اطرت همچنان زنده است تا زمان ظهور. لذا عزیزان، لیبرالیسم نه در ایران که در جهان شکست خورده و امروز ایالات متحده با 22 تریلیون دلار بدهی به شکست خودش در منطقه هم اذعان کرد که 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار به جنرال ماتیس پول داد، عراق و سوریه رو به خاک و خون کشید، همه امکانات هم در اختیارش بود. جمهوری اسلامی در مقابل جنرال 4 ستاره اونا جنرال ماتیس یه جنرال 2 ستاره یعنی قاسم سلیمانی رو گذاشت، جوانان رشید افغانی در فاطمیون، جوانان رشید پاکستانی در زینبیون، جوانان رشید حزب الله لبنان، جوانان رشید هشت شعبی عراق، جوانان رشید ارتش و سپاه و بسیج خودمون رفتن اونجا در 7 سال پوز این تروریستا رو به خاک مالیدن. فقط جوانان ما 2300 نفرشون اونجا شهید شدن. ما چقدر به قاسم سلیمانی داده باشیم که بتونه 7 تریلیون دلار بودجه‌ای که دست ماتیس بود و رئیس جمهور آمریکا گفت ما شکست خوردیم، سودشو ایران برد، این 7 تریلیون دلار اونجا خرج کردیم و ماتیس مجبور به استعفا شد، ما چقدر باید داده باشیم به قاسم سلیمانی؟ 70 میلیون دلار؟ چقدر؟ این مدیریت کارآمد انقلابی است. از این رو ما در 900 روز آینده که در هر سه تا قوه پوست‌اندازی رو می‌بینیم و انشالله حرکت به سمت جوان شدن دولت و مجلس، حرکت به سمت انقلابی شدن دولت و مجلس، حالا که لیبرال ها در مجلس و دولت کار دستشون بوده، شکست خوردن، نتوانستن معیشت مردم رو رقم بزنن، هست و نیست رو بردن گذاشتن روی میز با کت خدا و اربابان لیبرال اینها در جهان مذاکره کردن، نتوانستن به نتیجه برسن، امروز جمهوری اسلامی این توفیق رو داره که برگرده به خیشتن خیش، برگرده به خدا به جای کت خدا. لذا این سازوکار داریم. ما قبلا هم به اینا گفتیم که مرحوم صنایع غزنوی فرموده چند صد سال پیش که کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است. ولی امروز این دیگه برای مردم ما تثبیت شده. خب خبر دارید که بودجه کشور که تنظیم شد اشکالات بسیار گسترده‌ای داشته. رهبری 4 ماه فرصت داده به دولت و مجلس که ساختار نهادی بودجه رو اصلاح کنند. خود رهبری دیگه مجبور شد وارد صحنه بشه، کنترل کنه سازوکار نظام بودجه رو، ساختارها رو شروع کنه اصلاحشون رو ضربتی رقم زدن. خود ایشون جلسات کارشناسی رو داره مدیریت میکنه، در واقع با توجه به اینکه دولت نتوانست و شکست خورد و به بن‌بست رسید، قویاً با موضع خود رهبری در اختیارات قانون اساسی رهبری وارد صحنه شده. همونطوری که شنیدید 4 ماه فرصت داده که ساختار لایحه بودجه رو اصلاح کلیدی کنن، وابستگی به نفت رو کمتر کنن، وابستگی به بیرون مرزها رو کاهش بدن، باور به جوانان داخلی رو و توان داخلی رو رقم بزنن. ما در سال آینده فشار اقتصادی گسترده‌ای رو در کشور شاهد خواهیم بود. مشکلات معیشتی و اقتصادی که دشمن روش حساب کرده برای اینکه بتونه فتنه‌ای رو رقم بزنه، این مشکلات شناسایی شده. ما فتنه‌ای که دشمن مد نظر داره رو در ابعاد سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادیش کمابیش می‌شناسیم. نظام برای مواجهه با این تهدید آماده است. دشمن همزمان در ایران و ونزوئلا، چون ایران و ونزوئلا نفت این دو تا کشور دست آمریکا نیست. آمریکا اقتصادش پاشیده، اقتصاد اروپا پاشیده. 12 هفته است که مردم فرانسه شنبه ها توی خیابونای پاریسن. تا الان کلی آدم کشته شده. اقتصاد جهان در آستانه فروپاشی است. نفت عظیم ونزوئلا که از ایران و عربستان هم بیشتره. اگر آمریکا بتونه ونزوئلا رو بپاشونه جامعهش رو، یک کسی دیگر رو همینجوری آمریکا اعلام کرده اون رئیس جمهوره. اروپا هم که پریروز اعلام کرد اون رئیس جمهور قبول داره. همینجوری دموکراسی کشکه دیگه، یه حرفایی که تو علوم سیاسی میخونن دموکراسی. چون اروپا و آمریکا به نفت اونجا نیاز دارن، بالاخره اونجا هم بعد مثل لیبی بپاشونن. کشور لیبی نابود شده، 3 تیکش کردن. قسمت شمال غربش رو آمریکا داره نفتش رو میبره، قسمت شمال شرقش رو اروپا داره نفتش رو میبره، قسمت جنوبش که بیابون و صحراست دادن دست قبایل نشین، اصلا هرکی هرکیه. همین بلا رو سر ونزوئلا دارن میارن که ونزوئلا رو بگیرن، نابود کنن، نفتش رو غارت کنن. نفت ونزوئلا بیفته دست آمریکا، میتونه آمریکا بخشی از مشکلات اقتصادیش رو و فروپاشیش رو حل کنه. بخش دوم نفت و گاز ایرانه. حساب ویژه آمریکا و اروپا کردن که به قول خودشون ایران رو بگیرن، تجزیه کنن، نفت و گاز ایران رو هم برای اینکه یه چند سالی بیشتر عمر نکبتبار تمدن امپریالیستی رو جلو ببرن، اونجا رقم زدن که خب این خواب رو میبینن، این دارن میگه شطور در خواب بیند پنبدانه، لذا از این خواب ها و باورها داشته باشن. با وقاحت در اومده گفته که ایران رو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداش رو میکنیم کاباره و نایت کلاب. رفتم تو دانشگاه خلیج فارس بودم، رسیدم گفتن نگاه کن اینجوری گفته. گفتم خب باشه، ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو تبدیل میکنیم به حسینیه، زیرزمینش هم میکنیم طویله برای اسبایی که سر سال میخوایم اونجا تزیه برگزار کنیم. اومدن گفتن که چرا توهین میکنی به کشورهای دیگه، دخالت میکنی؟ گفتم اون که توهین میکنه به مسجدای ما، اینجوری نیست. حضرت ما وقتی ظهور بفرماید همه کاخهای دنیا میشه حسینیه. توی غربگرا باور نمیکنی؟ کدومتون باور میکردید انقلاب 40 سال دوام بیاره؟ کدومتون باور میکردید ما تو 4-5 تا جنگ بزنیم تو سر اسرائیل نتونه صداش در بیاد با حزب الله لبنان و حماس؟ کدومتون فکر میکردید ماتیس و جنرال آمریکایی رو تو سوریه باهاشون بجنگیم شکستشون بدیم نتونن صداشون در بیاد؟ کدومتون باور میکردید سوپر کماندوهای آمریکایی رو تو خلیج فارس بگیریم جلوی ما زانو بزنن، گریه کنن، شلواراشون رو خیس کنن؟ چین تونسته حالا یه دونه آمریکایی بگیره، شوروی تونسته بود یه دونه آمریکایی بگیره. تنها ملتی هستیم که آمریکایی‌ها جلو پامون مثل بزغال زانو زدن و گریه کردن، عذرخواهی کردن تو تلویزیون‌های دنیا. لذا توی غربگرای غرب پرستی که هیچی نیستی، باور نداری که چیزی هستی، تو اصلا ننگه که ما تو رو ایرانی بدونیم. مسخره میکنن که سنتی و سنتی زدید، میخواد کاخ سفید رو بکنید حسینیه. دیوانه این آیه قرآنه. و نرید انمون نعل اللذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا اراده کرده و نرید انمون اراده کرده که مستضعفین رو حاکمان جهان کنه، اینها رو امام قرار بده و وارث زمین. این مستکبرین میروند و کاخ سفید میشه حسینیه، کاخ باکینگهام انگلیس میشه مهدیه، کاخ ورسای فرانسه و پاریس میشه زینبیه، کاخ کرملین میشه بیت العباس، بقیه کاخ هم شما بقیه اسامی رو انشالله بچینید. این سنت الهی است، ما شوخی نداریم. تمدن نوین اسلامی میخواد شکل بگیره، اگر نشد در حدود چند هزار سال گذشته ولی این دوره 40 سال شد، مطمئن باشید از اینجا به بعدش هم عملی خواهد شد به حول قوی الهی. لذا ما اساساً در این زمینه نگرانی نداریم. لذا خود حضرت آقا وارد صحنه شده که نظارت و کنترل کنه بر ساختار اقتصادی کشور. دولت عملاً شکست خورده در طرح‌های اقتصادیش و رهبری خودش ورود جدی کرده و شنیدید که قرار شده در 4 ماهی که وقت داده به مجلس و دولت که کار کارشناسی کنن، طرح‌ها رو جمع جور کنن، ایشون خودش اومده وسط میدون و انشالله برای سال آینده که ما مشکلات کلیدی خواهیم داشت از نظر اقتصادی، خود ایشون فرماندهی صحنه را هم عهده‌دار بشه. خدا میدونه روزی که بشار اسد اومد پیشش، خب میدونید نصف دمشق سقوط کرده بود، یه تیکه سمت حرم حضرت زینب مونده بود که سقوط نکرده بود. این جوانای افغانی، جوانای پاکستانی، جوانای لبنانی، ایرانی همینجوری داشتن پرپر میشدن، دشمن اومده بود نزدیک حرم. هیچ کس باور نداشت سوریه روپا میمونه. هاشمی، آقای هاشمی رفسنجانی 2 بار مصاحبه کرد، سخنرانی کرد، گفت این بشار اسد سقوط میکنه بیخود ایران سعی میکنه اونجا اونو نگه داره. احمدی نژاد هر چی فرماندهان سپاه بهش گفتن آقا لاقل یه زنگی بزن به این بشار اسد دلش خوش باشه، مقام معظم رهبری بهش گفت میری میشینی اونجا. اتحادیه عرب اومد هر چی گفت گوش نمیکنی، اتحادیه اروپا هر چی گفت گوش نمیکنی، سازمان ملل هر چی گفت گوش نمیکنی، بشین نگران نباش حل میشه، توکل به خدا کن. بابا نصف پایتخت سقوط کرده بود. خب با مظلومیت بچه ها رفتن شروع کردن. احمدی نژاد هی سر شونش انداخت بالا، گفت این داره سقوط میکنه، بیفایده از حضور اونجا. هاشمی علنی میگفت، اونم تو دولتش میگفت. اما شما دیدید این مرد وایستاد وسط صحنه، پیرمرد مانند انبیا و ائمه ایستاد، گفتش که اینا رفتنی هن. این رئیس جمهور ترکیه اردوغان آمد اینجا رفت گفت آقا همه دنیا اراده کرده این بره، خب بذار بره. گفتش که بین ترکیه و سوریه ما سوریه رو انتخاب میکنیم. انقدر این اردوغان عصبانی شد رفت توی ترکیه 4 تا سخنرانی علیه آقا کرد، چند ماه بعدش علیهش کودتا شد. بعد اومد از اینجا فرار کنه بره قطر پناهنده بشه، اجازه گرفت هواپیماش از رو آسمان ایران رد بشه، پیغام داد که برگرد برو تو کشور خودت. چرا جا زدی؟ نرو آنکارا تو پایتخت که کودتا شده، برو تو استانبول اونجا بشین، تو محیط دربسته هم نباشه، یه جا باش که طرفدارا دورت باشن، تو خونه هم نرو، همونجا بمون. با سرانگشت 4 تا تماس تلفنی کودتا اینا رو خونسا کرد، سوریه رو حفظ کرد نظام. کی باور میکرد؟ کی باور میکرد؟ حالا آمده نشسته وسط معرکه اقتصادی خودش که آقا این چه سازوکاریست؟ 4 ماهه وقت میدم برید این چیزی که این چیه، طرح برنامه نظام بودجه سال آینده رو تهیه کردید، اینا چیه؟ کشور رو چرا معطل اروپا و آمریکا کردید؟ یه طرح عملیاتی جدی، گفتن وقت میخوام، 4 ماه وقت دارید، زود باشید. لذا انشالله این حرکت ویژه در سال آینده یک حرکت جدی است. نظام همزمان که داره پوست میندازه در هر 3 تا قوش، از اون طرف هم طرح‌های انقلابی و حرکت‌های انقلابی باید انجام بشه. نگران آینده نیستیم، نگاه ما به افق 1444. لذا این از جامعه انقلابی ما به دور. انشاءالله و سلام. فرمودن آیا مشکل اقتصادی ایران صرفا به خاطر سوء تدبیر دولت روحانی بوده است؟ طی 40 سال گذشته دورانی داشتیم که رهبری نیز رئیس جمهور بوده، به نظر شما ریشه مشکل اقتصادی ایران کجاست؟ دوره‌ای که رهبری رئیس جمهور بود، مقام ریاست جمهوری تشریفاتی بود. ریاست جمهوری در دوره بنی صدر اختیار ویژه فرماندهی کل قوا را داشت، نخست وزیر مسئول هیئت دولت بود. بعد از بنی صدر اختیار فرماندهی کل قوا از رئیس جمهور تو قانون اساسی گرفته شد، به امام راحل سپرده شد. رئیس جمهور دیگه نه هیئت دولت دستش بود، نه فرماندهی دستش بود، بیشتر یک مقام تشریفاتی بود. لذا مشکل اقتصادی 40 ساله برمیگرده به لیبرالیزمی، به خصوص 30 ساله. برمیگرده به لیبرالیزمی که در دوره آقای هاشمی شروع شد. همین تیمی که الان در دولت آقای روحانی هستن، اینا اون موقع هم در 1168 تا 1176 اقتصاد لیبرالی رو نهادینه کردن. در دوره آقای خاتمی، 8 سالی آقای خاتمی، همین جریان لیبرال آقای هاشمی در دولت آقای خاتمی هم همه اقتصاد دستشون بود. همین تیم حزب کارگزاران، تیم اقتصادی کارگزاران در نظام بانکی، صنعت، به اصطلاح نفت و بیمه دستشون بود. یعنی همین آقای همتی که الان بانک مرکزیه که از اقوام آقای هاشمیه، ایشون مسئول بیمه بود. همین آقای جهانگیری که از شورای مرکزی حزب کارگزارانه تو دولت آقای هاشمی بود، وزارت صنعت آقای خاتمی بود. همین آقای زنگنه که حزب کارگزاران بود، وزارت نفت آقای خاتمی بود. همه جریان حزب کارگزاران از دولت آقای هاشمی منتقل شدن به دولت آقای خاتمی، بخشای اقتصادی و مالی و نفت و صنعتی رو دستشون گرفتن. به دوره آقای روحانی که رسید، همون جریانی که 16 سال 8 سال آقای هاشمی 8 سال آقای خاتمی اقتصاد دستشون بود، الان 5 6 سال دستشون است. یعنی باز دوباره آقای جهانگیری، آقای زنگنه است، همین تیم اقتصادی، همین تیم مالی، دوباره آقای سیف برگش اومد مسئول 4 5 سال مسئول بانک مرکزی شد. 8 سالی دوره آقای احمدی نژاد، اقتصاد از مدل لیبرالی، بهش میگن مکتب نئوکینزی، مدل انگلیسیه، از مدل نئوکینزیان شیفت کرد به یه مدل لیبرالی دیگه به نام مکتب شیکاگو یا مکتب فریدمنی. لذا دوره اقتصادی 30 ساله 68 تا الان هیچگاه دست جریان انقلابی نبوده، همیشه توسط اندیشه های انحرافی تفکر غربی اداره شده. چه دوره آقای هاشمی نئوکینزی، چه دوره آقای خاتمی نئوکینزی، چه دوره اخیر آقای روحانی نئوکینزی، چه دوره آقای احمدی نژاد فریدمنی. همین طرح هدفمندی یارانها، اینا مدل‌های فریدمنیه. شکست این طرح‌ها به خاطر این بوده که غیر بومیه. در کتاب نظام‌های اقتصادی که آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نوشت، بر تقدیم آقا کرد آقای هاشمی، در این کتاب که منیفست مجمع تشخیص مصلحت در مورد ساختار اقتصادیه، در این کتاب در صفحه 782 به عنوان سند حکومتی آقای روحانی می نویسه که الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی مکتب نئوکینزیان، کینزیان های جدید، کینزیان های جدید الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی. لذا اساساً در مجمع تشخیص مصلحت و در مجموعه دولت دوستان نظرشون نبوده که اسلام می تواند. اسلام جای دیگه موفق بوده، در سیاست موفق بوده، در نهاد ولایت فقیه، در دفاع، در جای دیگه موفق بوده، نذاشتن اقتصاد پیاده بشه. لذا بله، این اتفاقاتی در 8 سال 5 6 سال دوره آقای روحانی افتاده، عطف به ما سبق آقای روحانی و دولتشون آسمون باز نشده بیفته. این دوستان جریان هم فکرشون 16 سال از 1368 بعد از رحلت امام تا 1384 با آمدن دولت احمدی نژاد، به مدت 16 سال جریان آقای روحانی ناکار دستش بوده. لذا اگر عقب این مسیر خرابه، خب برمیگرده به خود این دوستان. شکست مدل‌های اینها نه شکست آقای روحانی و آقای هاشمی و آقای خاتمی، که شکست لیبرالیسم در جمهوری اسلامیه، شکست مکتب نئوکینزی ها. بله، مردم استقامت و نجابت داشتن، شاید هم از این بابت مقصر باشند، اما آیا حکومت به مسئولیت خود عمل کرده است؟ حکومت وظیفه داشته که تنوع نگاه‌ها و سلیقه‌ها رو معرفی کنه به مردم، بذاره مردم انتخاب کنه، شاخص‌ها رو هم به مردم فرموده. اما خب مردم یه چیزای دیگه یه موقع براشون مهم میشه. موقع میگن آقا کنسرت، میگن مثلا پهنای باند اینترنت، فیلتر غیر فیلتر. یه موقعی مثلا دفعه 23.5 میلیون نفر میگن آقا اون نگاه درسته. خب آقا وقتی که شما به یه حرف دیگه رأی دادی، حکومت مقصر نیست. اگر حکومت بیاد بگه آقا من به اون تفکر و به اون نگاه اجازه عرض اندام و ظهور و بروز نمیدم، میگن دیکتاتوریه، نظارت استصوابی نذاشت. حالا اگر نظارت استصوابی آمد گفت مردم این یه نگاهه، اینم یه نگاه، این دوتا نگاه بیان دیدگاهشون رو به شما عرضه کنن، شما مردم انتخاب کنید، من رهبر حکومت هم، رأی شما پیشم امانته، شما هرچی رأی دادید من همونو حفظ میکنم. خب اینجا حکومت دیگه چه کار باید بکنه؟ مردم خودشون تشخیص دادن که باید رفت مذاکره کرد. بعدم شب برجام ریختن بعضیا تو خیابونای تهران، دیدید چه کار کردن. امروز بپذیریم که حکومت در آزادی‌های سیاسی امکان انتخاب داده، مردم بالغ و عاقل و رشیدن، انتخاب کردن. این انتخابن هم حکومت باید پاش بمونه، نمیتونه بیاد بزنش کنار. من مخالفم شما مخالفید، نمیشه. دولت خاتمی اومد سر کار، بعضی‌ها رفتن به رهبری گفتن که آقا اینو بزن کنار، ایشون تشر زد بهشون، رفتن قهر کردن. دولت احمدی نژاد اومد سر کار، از طرف هاشمی اینا رفتن گفتن آقا این دولت رو بزن کنار، رهبری اخم کرد بهشون که آقا مردم رأی دادن. به یه گروه دیگه برخورد. دولت روحانی اومد، احمدی نژاد هر روز میره جلوی دوربین ها که نامه میزنه به رهبری که این دو سه نفر لاریجانی ها و روحانی رو بذار کنار، دوباره انتخابات برگزار کن. رهبری بهش تشر زده که تو هم... یعنی رهبری در دوره هاشمی، دوره خاتمی، دوره احمدی نژاد و دوره روحانی از رأی مردم دفاع کرده. هر چهار گروه آمدن گفتن که نخیر بذار اینا رو کنار چون با مذاق ما خوش نمیاد. وظیفه حکومت این بوده. از طرف دیگه وظیفه حکومت این بوده که نمونه ها رو مشخص کنه، مردم انتخاب کنن. اگر انتخاب مردم کیفی نبود دیگه حکومت مقصر نیست. ولی همچنان من معتقدم که در این سازوکار باید به رأیی که مردم دادن احترام گذاشت، حتی اگر این دولت ناکارآمدیش برای همه ملت هزینه داشته باشه. چون مردم باید یادشون باشه دفعه بعد با جفسازی و سوت و کف و با دروغ هایی که تو تریبونا گفته میشه، وعده هایی که حضرت نوح هم بیاد با 950 سال وقتی که داشته امکان تحققش نخواهد بود، اون وعده پشت تریبون وعده راحت میدن، راحت میشینن میگن که آقا وعده میدیم، اگر قدرت رو گرفتیم میریم میگیم کار دست رهبری نذاشتن. الان دارن چی مینویسن اصلاح طلبا؟ میگن که آقا رئیس جمهور کاری نیست، همه اختیارات دست رهبریه. الان شعاری که شروع کردن از تقریبا دو سه ماه پیش دو نوشته هاشون اینه. دیدید ما دولتی سر کار آوردیم چرا نمیتونه؟ چرا اصلا آقای روحانی نمیتونه؟ دولت ما اصلاح طلبا نمیتونه؟ دولت کاری نیست، رئیس جمهور کاری نیست، همه چیز دست رهبریه. این پایه فتنه سال آینده است. مردم میدونید چرا مجلس ناکار آمده؟ چون ما میخواستیم آدم خوبامونو بیاری، نظارت استصوابی شورای نگهبان نذاشت. خب من عرض میکنم خدمت شما، مگه نمیگن رهبری همه کار دستش، رئیس جمهور کاری نیست؟ قانون اساسی 177 اصل داره، 38 اختیارات رئیس جمهوره، 37 اختیارات قوه مقننه و مجلسه، 18 اختیارات قوه قضاییه، 5 اختیارات رهبریه. 38 اختیارات مطلق رئیس جمهوره. رئیس جمهور 93% بودجه دستشه، 3000 تا مدیر منصوب میکنه. بعد رئیس جمهور اختیاری نداره، همه چی دست رهبریه و تو نظام جمهوری اسلامی همه چی دیکتاتوریه. دارن اینو جا میندازن اصلاح طلبا دیگه. اما واقعیت اینه که با این اختیارات کمی که قانون اساسی برای رهبری دیده، رهبری بخشای زیر مجموعهش توانمنده. نیروهای مسلح با گرسنگی تونستن نیروهای مسلح مملکت رو 52% زیرساختای کشور رو سوریه و عراق و جای دیگر هم امن کنن، امنیت کشور هم به وجود بیارن، تکنولوژی رو هم رقم بزنن، بقیه فقط خوردن و بردن، دو قرتونیمشون هم باقیه. حالا دولتی که آوردن سر کار ناکار آمده، میگن که نه اختیارات دست رهبریه. حالا میگن قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری کم بشه، اختیار رئیس جمهور زیاد بشه. اتفاقا ما مدعی این قانون اساسی باید اصلاح بشه، قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری حداقل اندازه رئیس جمهور بشه. اگه اون 38 اصل بهش مربوطه، اینم 38 اصل بهش مربوطه. این اون نکته کلیدی است. لذا اصلاح طلبا بد بازی رو شروع کردن. ناکارآمد هم جواب ناکارآمدی رو بدن. میمونه این که گفتن آقا مجلس به خاطر نظارت استصوابی بوده که ما خوبامون رو نفرستادیم. شما لیست امیدی که دادید، آقای خاتمی هم گفت تکرار میکنم به این لیست رأی بدید، دیگه از اینا بهتر داشتی؟ شما تو این لیست یه آدمی دارید به نام آقای عارف. آقای دکتر عارف کاندیدای شما برای ریاست جمهوری بود. شما بهتر از آقای عارف داشتید؟ چرا عوام فریبی میکنید میگید اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود ما بهترینامونو میآوردیم؟ بهتریناتون کیان؟ اگه منظورتون میرسن موسوی و کروبی و خاتمی هن که اونا که باید محاکمه بشن. اما این عوام فریبیه، لذا دارن اشکالات میندازن در دولت گردن رهبری، در مجلس گردن شورای نگهبان و نظارت استصوابی. این بازی که شروع کردن به ضرر خودشونه. مردم میگن آقا این چیزا که ربطی به برجام نداشته این قضیه، چرا گوشت شده 110,000 تومان؟ گوسفند که دیگه داخل کشور داره تولید میشه، چرا شما میرید از برزیل برمیدارید میاید؟ بعد وقت میشنوین توی این روستاها کامیون میارن غریبه ها گوسفندا رو میخرن میچپونن توی کامیون از کشور خارج میکنن. اینو جلوشو بگیر، نظارت کن، کنترل کن. دیگه گوسفند و گوشت گوسفندی که تکنولوژی پیچیده نبوده از خارج بخوای وارد کنی. این بی ارزگی ها رو چجوری میخوای جواب بدی؟ نزا جریان اصلاح طلب یه بازی رو شروع کرده علیه شورای نگهبان و رهبری که خوب دودش دودش خودش بود. مردم ایران اکثریت مطلق هرگز همجنس بازی و غیره رو نخواستند اصلا. اما چرا جوانان با استعداد ما باید تلاش کنند بروند در آن جامعه و در خدمت آنها قرار بگیرند؟ چون برای جوانای ما در باغ سبز نشون داده شده که آقا اونجا خیلی خوبه، اونجا خیلی اینجوریه و تو داخل کشور نباید بمونی. جوان ما دوتا نکته رو باید بداند. هر کس بهش گفت اونجا اوضاع گل و بلبلیه، اون شیادی بیش نیست، داره دروغ میگه. نکته دوم، جوان ما باید بداند اگر مون در کشور خودش با سختی و زحمت مملکت خودش رو ساخت، توهین و تحقیر رو هم تحمل کرد، اما کشورش رو ساخت، بهتر از اینه که بره تو کشور بیگانه بشه شهروند درجه 3 و سود علم و فکر و عرقی که میریزه به در واقع به جیب اونا ریخته بشه. جوان ما باید اینو یاد بگیره. تا بهش یه کسی یه چیزی گفت بگه آقا پس من ول میکنم میرم، این که نشود. ای نه من خیلی مهمم پس مثلا باید بذارم برم. نه خیر، من خیلی مهمم باید فدای مردمم بشم، فدای اعتقادات اسلامم بشم، فدای کشور خودم بشم. هر که بامش میش برفش بیشتر. من جوانی که بیشتر به درد میخورم بیشتر باید برای ملت خودم هزینه بشم، نه اینکه بگم او من خیلی مغز مهمی هستم تحویلم نگرفتید میرم. کسی مغزه، کسی مهمه که برای کشور خودش بمونه، سختی ها رو تحمل کنه، کشور خودش رو بسازه. لذا وقتی ما تقدیر میکنیم از حسن تهرانی مقدم، اونم میتونست بلند شه بره، اما ارزش در این بود که موند از هیچ موشک ساخت و بعدم با موشک ها شهید شد. این اون نکته کلیدیست. لذا جوان ما بهش یه در باغ سبز نشون دادن و بهش گفتن تو باید از اینجا بری، اونجا قدر تو رو میدونن. و بعدم اون بنده خدا برای این چیزا نمیره، بهش گفتن اگه بری اونجا یه تخصصی یاد میگیری برمیگردی به درد جامعه میخوری، میره اونجا هدر میره. لذا هر جوانی میاد میگه ما این شرایط پیش اومده برای تحصیل بریم خارج از کشور، میگم میخوای بری که خاصیت بیفتی؟ چند درصد اینایی که در خارج از کشور درس خوندن موثرن؟ بیشتر کسایی که به این مملکت خدمت کردن در این جامعه کسانی هستند که داخل فارغ التحصیل شدن. لذا اصلا مهم نیست بری بیرون، ارزش در اینه که در داخل رشد کنی، به خصوص که الان کیفیت دانشگاه داخل خب به مراتب از خیلی از دانشگاه خارج از کشور بیشتره. جوانانی که انقلاب کردن، در جنگ ایثار کردن و از گذشتگی کردن، آیا محصول دوران جمهوری اسلامی بودن یا رژیم گذشته؟ محصول دوران جمهوری اسلامی نبودن، اما اونها به هیچ وجه رفتی به دولت حکومت رژیم گذشته نداشتن. من خودم دانش آموز اون دوره بودم دیگه، دانش آموز ممتاز اون دوره هم بودم. اون دوره چه چیزی برای ما داشت؟ یعنی ما دست پرورده حکومت پهلوی هستی؟ همت و باکری و بروجردی دست پرورده دولت پهلوی هستن؟ دولت پهلوی دست پروردش هنرپیشای فاسد قبل از انقلاب بودن. پدر من کفاش، به کارگر کفاش، چجوری ما رو تربیت میکرد؟ کپسول گاز اومده بود، قدیمی‌ها که موهاشون مثل من سفیده یادشونه، کپسول گاز، یه اجاق گاز خریده بودن آوردن، این کپسول گاز زرد بود، آوردن این پسر همسایه یه ذره فنی بلد بود، گفتن بیاد این رگلاتورشو ببنده. آمد اون همسایه گفت مثل این که این گاز مال بهایی هست، گل و شل و زمستون و برف و بدبختی، دوباره این کپسول رو گذاشت رو دوشش با چکمه تو گل و شل رفت. یعنی این کپسول گازه سودش میره تو جیب بهایی ها. بهایی ها رو کی تقویت میکرد؟ دولت بهایی پهلوی، یک مرد بی سواد کارگر کشاورز فهمش انقدر جدی بود که این کپسول گاز سودش نباید بره تو جیب بهاییه. بعد گفتن آقا این مدلش مثلا ارچی بود اسمش، حالا اسمش خاطرم نیست، این مدل که رنگش کبوده این مثل این که مال مسلمون هست. اون جماعتی که رزمنده میپرورند، شهید میپرورند، وقتی گفتم نطفه هاشون پاک بود، شیر مادری که میدادن پاک بود، لقمه‌ای که میدادن پاک بود، ملاحظه اون جماعت برای اینکه شهید بپرورنن اینجوری بود که کپسول گازی که میخره میاره تو خونش مال بهایی ها نباشه. اینقدر رعایت میکردن اون جماعت بی سواد. اونا از دل دین و به حرف اون روحانی مسجد گوش میکردن، این سازوکار رقم میزدن. قبل از انقلاب بود، جمهوری اسلامی نشده بود، اما جماعتی که رفتن جنگیدن و بخش عمدهشون شهید شدن تربیت یافته مسجد بودن، تربیت یافته دامن مادرانی بودن که در خونه عزاداری برای امام حسین رقم میزدن و اشکی که میریختن برای ابا عبدالله به دامنشون میریختن، بچه ها تربیت میشدن. حالا یه چیزی رو تو رسانه‌های ضد انقلاب باب کردن که شهدای دفاع مقدس تربیت یافتگان پهلوی بودن، چهار تا جوان نابهنجار امروز هم عکسشون رو چاپ میکنن، میگن اینا محصولات جمهوری اسلامی هست. محصول جمهوری اسلامی امروز محسن حججیه، محصول قبل از انقلاب میشه همین خواننده ها و هنرپیشه که از کشور فرار کردن، افراد مسئله داری که حکومت بهایی پهلوی سعی میکرد اینا رو فاسد کنه دیگه. ما آدم های دانش آموز اون دوره بودیم، دانش آموز برجسته و نخبش هم بودیم. یه زنی بود اون موقع وزیر آموزش پرورش بود، بهایی بود، خانم دکتر فرخرو پارسا، زنی بود لباس نظامی میپوشید. من دانش آموز کلاس اول ابتدایی بودم، دانش آموز ممتاز کل کشور بودم، ما رو بردن دفتر این به ما هدیه ویژه بده، جایزه بده. یه قابی داده به ما که دانش آموز فلانی، بعد نوشته برای شاه و میهن باشید، بعد دکتر فرخرو پارسا، یک لوحیه من الان دارمش عکسام بالاش، دانش آموز ممتاز فلان. خب با لباس نظامی این زن بهایی بود، اول انقلاب گرفتن اعدامش کردن. با یه ابهتی تو اون سرما، فکر کنم سال 51 بود، اونم 52 بود، کی بود، این فرد یک زن بهایی وزیر آموزش پرورش بود و بست بهاییت کارش بود. ما چون دانش آموز ممتاز بودیم، ماها رو می‌بردن کجا؟ رامسر، کنار دریا پلاژ زده بودن، دختر پسرای دانش آموز رو می‌بردن اونجا اردوی مختلط که اینا رو فاسد کنن. روزی که قرار شد ما رو ببرن آموزش پرورش، اون موقع لندروور داشت، قدیمی ها یادشونه، رو بدنش هم نوشته بود خودروی خدمت استفاده اختصاصی ممنوع. این آموزش پرورشی ها و مدیرانش اومدن با این کراواتشون ما رو سوار کردن ببرن، پدرم گفتش که من خودم میارمش پای قطار راه. سوار دوچرخه بود داشتیم میرفتیم، رسیدیم به این روحانی، خدا رحمت کنه، روحانی محلمون یه 10-20 سال پیش از دنیا رفت. رسید به ایشون گفتش که، خودم هم نشسته بودم، من رو دوچرخه بودم، گفتش که این اردوی رامسر، این بچه ما شاگرد ممتاز شده و نمیدونم تو هنر و درس و اینجور چیزا، میخوام ببرن اردوی رامسر، نظر شما چیه؟ اون مرحوم شیخ علی محمد هم گفتش که اونجا میبرن بچه ها رو فاسد میکنن، دختر پسر ها با هم مخلوطن کنار دریا، مصلحت نیست بره. بعد دستی هم کشید سر من، گفتش که به اسم کوچیک منو صدا کرد، گفتش که ناراحت نشیا، بهتره که بمونی همینجا، با این تابستون شده بود دیگه، با همین دوستات اینجا بازی کنی. ما کم مکدر شدیم دیگه، مثلا چرا نذاشتن ما بریم فاسد بشویم. آمدیم یه روزی هم دماغ بودیم. خب بعدن رفیقامون که رفته بودن آمده بودن عکس گرفته بودن، اون موقع هم عکس‌ها سیاه‌سفید بود، دیدیم اوه 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 چقدر بی‌حیایی بوده. لذا اگر جوانانی رفتن به خاطر اسلام و انقلاب شهید شدن بعد از انقلاب، اینها تربیت یافته دستگاه آموزش و پرورش بهایی خانم دکتر فرخرو پارسا وزیر بهایی حکومت پهلوی نبودند. من حی حاضر، من از اون خانوم گواهی رسمی، یعنی مدرک اول دوم ابتدایی رو وزیر آموزش پرورش با جایزه و یه چیزای دیگه هم خلاصه دادن که بعد حالا مثلا بگم چی شد. عکس اون ولیعهد رو دادن که مثلا اونم یه ذره چند سال سمسن نما بوده، دو سه سال مثلا سنش بالاتر بوده، عکس کوچولیش رو عکس اون رو دادن و نمیدونم یه جوایزی دادن و پدرم هم خلاصه
نخیر. آقا جان
تربیت حوز به اصطلاح مسجد، تربیت محفل عزاداری امام حسین نسل انقلاب رو تربیت کرد، به حساب این نذارید. خلاصه تعریف جالبی ارائه داده در آغاز صحبتاتان، چند درصد جامعه امروزی ما دغدغه جناب عالی را امروز دارند و نه منافع مادی، و با این نگرش چند درصد مردم ایران برای بقا و توسعه این نظام باقی میمانند؟ من معتقدم که این درصد درصد زیادیه. به مردم امکان انتخاب بدیم. درسته بریم بیرون این دیوار، خیلی‌ها یه حرفای علیه نظام میزنن، علیه بعضی از چیزا در اسلام میزنن، یا با من و شما خیلی هم فکر نیستن، اما وقتی پاش میفته اونا هم خودشونو برای اسلام نشون میدن. به این خاطره که رهبری، حتی مردم انتخاب میکنن کسی مثل بنی صدر رو، انتخاب میکنن کسی مثل همین رئیس جمهورها رو، بازم رهبری میاد میگه مطلق رأی مردم مهمه، چون این مردم مردم خداوکیلی خوبی هن، حتی اوناشون که با من و شما مشکل داشته باشن. از این رو این مردم با همین مردم نظام تا اینجا رسیده دیگه. لذا من معتقدم که این مردم رو که نباید از این قطار حرکت انقلاب پیاده کرد. بارها کف دانشگاه ها همین جوانایی که ظاهرشون نمیخوره که به این چیزا فکر کنن، میان یقه ما رو میگیرن، آقا ما چرا نمیبرن یمن؟ میگم خب بابا اعزام یمن نداریم. خب سوریه چرا نمیبرن؟ میگم سوریه کفایت مذاکرات میکنه، بس دیگه نیرو نمیخواد. آقا بعد نگاه میکنم به قیافش، میگه خب چیه اینجوری نگاه میکنید؟ من خب بسیجی نیستم، ولی خب من دوست دارم برم بجنگم. از سر و وضعش معلومه که، ولی خدا میدونه که حتی اونایی که یه موقعی یه چیزایی میگن باز اونا هم هستن، چون یه ویژگی دارن دیگه، در یه چیزی تردید نداریم که اونا هم حلال زاده هن. حالا ممکنه ظاهرشون یه ذره فکرشون بعضی از برخوردارشون یه چیزای دیگه ای باشه. اینه که من تقریبا اکثریت بالای 60-70 درصدی کشور رو در این سازوکاری که توصیف کردم سالم میبینم. اون 10-20% هم یه درصدشون به بابت اعمال غلط امثال من با دین و انقلاب زاویه پیدا کردن، یه درصد خیلی خیلی ناچیز و کمشون هم که بالاخره مشکل دارن دیگه با دین، خب ما چه کارشون کنیم؟ ولی اونا زیاد نیستن. به این خاطر ما از درک میریم بیرون با این عینک به مردم نگاه میکنیم که این مردم رو امام راحل فرمود هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشت. این جمله مال امامه دیگه. این مردم ما رو هیچ پیامبری حتی پیامبر اسلام هم نداشتن. از این عینک که بهشون نگاه میکنیم بعد پاش که میفته. خبرنگار خارجی یه موقع به من گفتش که آقا ما از فرودگاه امام که پیاده شدیم همه دارن فحش میدن به جمهوری اسلامی. توی فرودگاه فحش میدن، تاکسی فوش میدن، اومدیم تو هتل فوش میدن، رفتیم تو خیابون گزارش کردیم فوش میدن. چه جوریه؟ گفتم هستید؟ تا کی هستید؟ گفت خب داریم میریم. گفتم نه، برگردید 22 بهمن اینجا باشید. این چند سال پیش بود. گفت خب چی میشه؟ گفتم بیا من میشینم به همه انقلابیا زنگ میزنم نرن راهپیمایی 22 بهمن. بعد ببینیم کیه میره راهپیمایی 22 بهمن. بعد مترجم براش ترجمه کرد. گفت خب یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه مردم ما از 365 روز سال 364 روز فوش میدن، یه روز همه میان تو سویبه. لذا این مردم خدا وکیلی تو تاریخ بی سابقه هم، دمشون گرم. خلاصه حال وظیفه ما چیست؟ آیا باید سکوت کرد یا اعتراض؟ ما نه سکوت میکنیم نه اعتراض، مملکت رو میسازیم از دست مدیران. من بیشتر دوست داشتم شما تو این بنویسید به جای مردم بگید چند درصد مدیرامون اینجوریان. من به شما میگفتم از هر 10 تاشون 8 تاشون اینجوریان که شما فرمودید. لذا مشکل با مدیران جمهوری اسلامیه نه با مردم. خب اینو که عرض کردم، با توجه به شرایط روز و مسائل اقتصادی و البته ایمان به آینده، خداوند روزی فرزند را میدهد. نظر شما راجع به شعار فرزند بیشتر زندگی بهتر چیست؟ من که پدرم در اومده از بس تو دانشگاه به این دانشجو بعد بزنم تو سرم آقا ازدواج کنید، دخترها کوتا بیایید، پسرها کوتا بیایید، ازدواج کنید. اونه که ازدواج کردید تعداد بچه‌هاتون زیاد بشه، برکت میاره. ولی خب میگه گوش اگر گوش اینا و ناله اگر ناله ما، آنچه البته به جایی نرسد جیغ و داد است. بعد من دانشجوی دختر پسر خودم رو خودم
دختر پسرها رو شوهرشون میدم، پسرها رو زن میدم، خودم خطبه هاشون رو میخونم، خودم مسائلشون رو بین پدر مادرشون پیگیری میکنم، به درگیری هم بکشه باز حکمیتش دست خودمونه، التماس میکنم بچه‌شون هم که دنیا میارن میارن خودمون از آن اقامتشون رو میگیم. خلاصه البته یه ذره بهتر شده نسبت به 4-5 سال پیش، از موقعی که حضرت آقا فرموده بالاخره فرزند بیشتر، یه مقداری خب بچه‌های ذره بیشتر فعال شدن، اما مشکلات اقتصادی و معیشتی از یک سو و الگوهای زندگی غربی که نشست کرده در خلقیات پسر دخترهای ما و جوانای ما متاسفانه یه مقداری غربی زندگی میکنن. یه کمی تا قسمتی بعضی از جوانای ما توکلشون به خدا کم شده، زندگی رو با حالت تعلیق در میارن تا درسشون تموم بشه. 67% دانشجوامون خانوما هستن، از 1179 که دانشجوها تعدادشون دانشجوی دختر از دانشجوی پسر زد بالا، الان داره یه مشکلی تو کشور به وجود میاد که به وجود اومده، تعداد دختران تحصیل کرده از پسرها بیشتره. لذا فاجعهش اینجاست که همکف دختر تحصیل کرده نداریم، پسر تحصیل کرده. لذا کلی فریاد زدیم تو رو خدا یا دخترها هم برن سربازی مثل پسرها که نتونن به سادگی همینجوری بیان، یعنی بالانس بشه، یا یه فکری برای سربازی بکنین، یا اینکه بالاخره، اما اگر پدر مادرها خانواده ها مساعدت کنن بچه ها بتونن ساده ازدواج کنن، ازدواج ها باید ساده بشه، والدین باید همراهی کنن، خانواده های دخترها انتظاراتشون رو بیارن پایین، دخترها انتظاراتشون رو بیارن پایین، پسرها دنبال عروسک باربی نباشن، دنبال همسر باشن، هی نشینن تو این اینستاگرام و توی یوتیوب و اینا بعضی دخترای خارجی و اینا رو ببینن بگن باید مثلا شبیه همین، حالا انگار خودش مثلا پسر امپراتور مثلا چی 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 سفلاست که مثلا انتظار داره دختر مثلا امپراتور مثلا چی چی اولیا رو بره بگیره. یه کمی مشکلمون با انتخاب پسراست و سختگیری دخترها، ولی خداوکیلی مشکل فرزندآوری داریم. بجنبید بچه‌ها، آیا فرزندآوری در این دوران با کمبودهای مذهبی دینی فردی فردی و مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی، نبود مدارس مذهبی و غیره کاری است که موجب پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایران می شود، یا خیر چرا فرزند آورده بشه؟ بالاخره خدا از اون طرف که این بچه میاد از اون برم ظرفیت و زمینه برای تربیتش رو فراهم میکنه. الحمدلله جریانات انقلابی بچه‌ها متوجه این حساسیت شدن، دارن میرن سراغ مدارس، دارن میرن سراغ کارهای فرهنگی هنری از اسباب بازی گرفته تا موارد دیگه. ما خودمون در مرکز الان پروژه استراتژی برای کودکانو که داریم، خب تعداد زیادی از مدرسه‌ها رو تحت پوشش قرار دادیم، داریم تو این زمینه کار جدی در بحث تربیت مدیران 50 سال آینده از الان که زیر سن 5-6 سالگی هستن رو داریم رقم میزنیم. نه انشالله این اتفاق میفته. وظیفه ما زنان بودن ما در اجتماع است، در مراتب علمی و فرهنگی یا خانه نشینی و فرزند آوری. دغدغه ما زنان چه باید باشد؟ مباینتی نداره که انسان خانه دار باشه، فرزند آوری کنه، ضمناً کار فکری و علمی و فرهنگی هم داشته باشه. ما بین این دوتا مباینتی نمیبینیم. اولویت اینه که انسان خانه داری کنه، فرزندش رو هم بپرورونه، همسرش رو هم، زندگیش رو هم به خوبی جلو ببره، ضمناً یه ساعتایی رو هم با کمک همسرش وقت رو جوری تنظیم کنه خالی کنه به کارهای علمی، تربیتی، فرهنگی و هنری بیرون مشغول بشه، نقش اجتماعیش رو ایفا کنه. اینکه چطور این باید مدیریت بشه، این پاسخ نیاز داره. ما عمده خانومایی که دور و برمون هستن، از خانم خود من که توی دو تا مرکزی که من مسئولیتشون عهده‌دار هستم، هم مسئولیت دفتر ما رو دارن، هم کارهای مشورتی ما رو انجام میدن، خیلی هم کارهای ما سنگینه دیگه، دو تا مرکز خیلی سنگین، لذا کمک میکنن. خانومای مجموعه ما هم به همین نسبت، بعضی از خانوما تو شهرک اینجا توی شهر پردیس هستن که از مجموعه ما هستن، درگیرن در کار اونجا. لذا نه، من تباینی نمیبینم، و اتفاقا خانومایی که هم کار اجتماعی بیرون و فرهنگی و تربیتشون انجام میدن، هم بچه هاشون رو به خوبی میپرورونن، اینها روحیه شادابتری دارن، هم چون کار خانه‌داری دارن در کار فرهنگی و تربیتشون موفقن، هم چون خانه‌دار موفقی هستن اونجا مؤثرن، و هم چون بیرون نقش اجتماعی خوبی ایفا میکنن، در درون خونه هم احساس در واقع مؤثر بودن مضاعف میکنن. این ظرفیت در خانوم ها هست و انشالله دنبال میشه، جای نگرانی نداریم. چرا مردم سر عقل نمیان؟ یه بار به روحانی رأی دادن، دیدیم چه اتفاق افتاد. چرا بابا مردم الحمدلله سر عقلن؟ رأی دادن به روحانی کار عقلانی جدی بود برای اینکه یه بار برای همیشه لیبرال ها تو ایران شکست بخورن. از این زاویه هم میشه دید که خدا عنایت کرد، لطف کرد، لیبرال ها رو یه بار دیگه آورد سر کار، اینا تتمه داشته و نداشته و آبروشون رو بذارن وسط و به حول قوه الهی شکستی که خوردن شکست خودشون نبود، شکست آقای روحانی نبود، شکست تفکری بود که علناً وایساد گفت اسلام مرده و ما بالاخره باید که وایساده بود کنار بعد از فتنه 88 این جریان هی لغز میگفت و به حق من ظلم شده از این باید بالاخره دوباره برمیگشت تو هزینه داشت برای نظام، اما نظام سودش رو در واقع در آینده میبره که این جریان شکست خورده. دعا میکنیم شب جمعه است، خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار بر این مردم عزیز شهر فردیس و هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. مسیر زمین سازی ظهور پر سنگلاخ و پر دستاندازه، در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان انشالله. منت بگذار بر ما و تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات.
برای سلامتی و زحمات جناب دکتر عباسی بر محمد و آل محمد صلوات.